سلام و ادب خدمت همه دوستان گرامی عزیز، رفقای جوان. شما کارت خوب باشه و سلامت و تندرست باشید. خب کنم بعضی از دوستان اشفوردن، کم کم میتونیم بحث رو شروع بکنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان که لطف و محبت دارن. صدا من خوبه؟ صدا و تصویرینا اوکی؟ دیدم دوستان در این گروهی که برای کلاس تشکیل شده مباحثه هایی میکنن، البته متاسفانه نمیرسم همه رو بخونم و همجور جسته گریخته مولی روشون میکنم. برحالی مباحثه خیلی خوبه و مثبتی هم که وجود داره، اگرم حالا کم رنگ هست باید تربیتش کرد. تو این مباحثه ها ارجاع به مقالات خیلی مهمه که برای این حرفی که داریم میزنیم، مثلا در این مقاله ببینید، بالاخره باید آدم بخونه تا به اجتهادی برسه، تا اینکه فقط بشینه خودش فکر کنه. فکر نمی کنم مثلا هیچ فیلسوفی یا هیچ دانشمندی در خلا نشسته باشه بگه 1 2 3 مثلا حالا به این اکتشاف یا به این فرضی فلسفی من دست پیدا کردم. و این به نظر میسه کسی پیش پیدا کرده اصلا در تاریخ علم یا تاریخ فلسفه که یه دفعه بشینه و فکری بکنه و یه نظریهی بده، حالا چه علمی چه فلسفی. مگر که حالا پیامبران، نمیدونم، مگر که پیامبرانی در واقع که بهشون الهام و وحی ممکن بشه، اونو من نمیدونم، اونا شاید. تازه همون ها همون چیزی که برای ما نقل شده اینه که پیامبران هم به هر حال بعد از دوره از معرفت و درک و بالاخره مجاهدت اینها به یک دریافتی رسیدن. همینطور نبوده که فقط خداوند انتخاب کرده باشه. البته یه مقدار اختلاف تفسیر اینا هست که چقدر پیامبران خودشون نقش داشتن، چقدر خودشون علت این استعداد بودن که براشون فراهم شده، این میزانش چقدره. ولی خب حداقل اون تفسیر استانداردی که ما داریم از داستان پیامبران، به خصوص با تاکید بر قرآن، اینه که اینا بخاطر خودشون مجاهدتی کردن برای اینکه به این مرحله رسیدن. به وقتی شما نگاه میکنید تو این ادیان شرقی کسی مثل حضرت بودا، حتی اینکه بودا جزء پیامبران هست یا نیست، بعضی از اینا ممکنه جزء پیامبران باشن ولی نه پیامبران رسمی. مثل این حقوقدان هستن، حقوقدان ها دو گروه هست، حقوقدان هایی داریم خیلی هم خوب هست ولی پرونده وکالت ندارن، مثل این دندوسازهای تجربی. این دندوسازهای تجربی در بعض وقتا از این دندوپزشکایی که خلاص رفتن درس خوندن اینا خیلی بهتر کار انجام میدن، به تجربی هم دیگه. حالا چه تشبیه و تمثیل هایی هم من دارم استفاده میکنم، ولی به هر حال در مورد حضرت بودا هم همین حرف هست. حالا چه ایشون جزو پیامبران رسمی باشه چه اینکه جزو پیامبران تجربی باشه، بالاخره اون هم در اثر مجاهدت و اینها حتی نقل میشه که یه حادثه مثلا مهم بوده که اختلافه. بله بله اینا هست رجب افراد مختلف این تفاوت ها وجود داره. آره کلن که فیلسوفان رو میشه یه نوعی پیامبر حساب کرد، داری الان من مثلا سر اینه که آیا بدون مجاهدت اصلا میشه فردی به یه دریافتی برسه، حالا چه علمی چه دینی و چه فلسفی یا نه. در مورد حضرت بودا هم همین حرف هست که حالا وقتی که از فرقه اشرافزاده بود و یه بچه پولدار بود دیگه، بودا که خلاصه مثل خیلی از پیامبران که شغلشون چوپانی بوده و چوپانی یکی از مشاغل خیلی مقدس و البته خیلی از پیامبران چوپان بودن، این نکته احتمالا درش هست، یعنی حتما درش نکاتی هست. ولی بالاخره اومده بیرون و نمیدونم داشته میرفته خرید و نمیدونم احتمالا رستوران اینا میخواسته بره با همون درشکه تشریفات اینها و بعدم یه رنجی رو میبینه از یه فردی رو از اون موقع متقبل میشه. شبش روز بعدش حالی که بوده از قصر و کاخ میزنه بیرون و مشقات زیادی رو تحمل میکنه، رنج زیادی رو تحمل میکنه. پس توی بودا هم مبتنی بر در واقع اصل رنج و این هاست. حالا عرضم بود که به هر حال این مباحثات اینا، حالا اصلا چیز دیگه میخواستم بگم، این مباحثات اینا خیلی خوبه. من خودم اهل مباحثه هم دوستان میدونن و روی قدیر اصلا تو بعضی از کلاس ها و درس ها اینا زیادی بحث میشیم، خیلی خیلی بحث کننده بحث و خوبم هست، منتها به شرطی که مبتنی باشه بر خوندن و مقاله و سند و منبع. و حالا باز دیدم تو این گروه دوستان لطف میکنن بعضی از این منابع رو میذارن، البته زحمت اصلی رو خانم رسولی میکشن و بالاخره برای تنظیم این درس رو بعضی خانم حرص میکنن از اینکه چرا افرادی که قول داده بودن مثلا حضور منظم داشته باشن ندارن، اما خیلی مهم نیست، البته کسانی که حضور منظم ندارن خب دیگه نباید باشن دیگه، این که روشنه دیگه، نباید تشریف بیارن علل اصول علل قاعده، چیزی رو هم در جلسه دهم یازدهم بشنوه خیلی میتونه متفاوت باشه از کسی که به صورت استمراری فرض کنید راجع به انتخاب طبیعی مطالبی شنیده. ولی دیدم دوستان دیگه هم منابع میذارن و مقالات میذارن، این خیلی خوبه، خیلی مفیده و فقط به هر حال از اجتهادات شخصی خودش آدم نباید استفاده کنه، مثلا توی مباحث که یه سرش هم به هر حال علم و آزمایش و موارد آزمایشگاهی و اینا هست که حالا هم در کتاب مطرح با هم در کارهای بعدی بخیر تکمیل شده. من خوشحالم که حالا بعضی دوستان علاقمند شدن به این تیپ مباحث، میتونه خیلی در آینده مفید باشه و انشاءالله ادامه بدید این کار رو و سعی کنید بخونید. میدونم خوندن بعضی از مقالات هم یه قدری ممکنه سخت باشه، حالا این مقالات دو منظوره هم باز یه سختی های خودش داره، یعنی جایی که هم زیست شناسی هست هم فلسفه هست و این افرادی که حالا یه مقدار اسمشون هم در این کلاس آورده شده تا به امروز، حالا از این بعد هم البته همین خواهد بود، اینا همین در واقع شخصیت های دوگانه هستن دیگه، هم زیست شناس هستن هم فیلسوفن و فهم مطالبشون ممکنه قدری سخت‌تر باشه از فلسفه محض یا از حتی علم محض به نظر میرسه. حالا تو نمونه آزمایشگاهی خیلی راحت‌تر آدم میتونه درک بکنه که چی دارن میگن. عرشد حضورتون که در مورد سرشت انسان حالا بحث خواهیم کرد، البته فکر میکنم یه جلسه مونده به آخر ما درباره سرشت انسان حالا به طور خاص تمرکز بر کتاب خود داروین مطالبی رو حتما عنوان خواهیم کرد، چون بالاخره خیلی مهمه. اون طرفش هم برای الهیات و برای الهی دانان در دوره جدید، حالا متون دینی و اینا که چی، در همین دوره جدید با تاکید بر علم مسئله انسان خیلی مهمه که بتونن یه چیزی رو جدا بکنن، تحت عنوان این که بالاخره این تنظیم ظریف این عالم و این جهان اینا جوری بوده که اگه غیر از این بود انسان نمیتونست به وجود بیاد، انسان نمیتونست بنابراین تبیین تکاملی ناقصه. کیس انسان یه کیس خیلی ویژه است، هم به دلیل متون دینی، توجهی که متون دینی به انسان کردن، هم به دلیل اینکه خیلی ها که با تکامل سر سازگاری داشتن و سعی کردن که حالا مثلا در تکامل یک رگه های از نصوص دینی رو هم براش حمل بکنن و این توافق ازش بگیرن، به انسان که میشدن دوچار خلاصه شوکی میشدن، نمیشد به این سادگی در مورد انسان قضاوت کرد. بنابراین از یک طرف با متون دینی مسئلش جدیه، شکافش جدیه، از یک طرف در تکامل اصلا استثناء وجود نداره، بالاخره وقتی که کسی تبیین تکاملی خالص ارائه میکنه نه تبیین تکاملی رده انحرافی، تبیین تکاملی خالص بین انسان و بقیه گونه‌های زیستی تفاوتی قائل نمیشه توی این مکانیزم، در طبیعتان فیتنس و سازگاری در ارگانیسم‌های مختلف متفاوته، محیط متفاوته، چرخه توارث متفاوته، اینا که هم متفاوتن ولی مکانیزم یکسانه، مکانیزم این سازوکاری که گونه انسان در کنار گونه فرض کنید که چون جناب کبوتر باقی مونده ولی گونه دایناسور منقرض شده، مکانیزم هم انقراض و هم در واقع این بقا مکانیزم یکسانی است بین انسان و غیر انسان، و همین که خود داروین اینا استثنا نکرده، یعنی داروین به انسان که میرسه استثنا نکرده، و همین که باز در مورد صفات شاید غیر متعلق به ارگانیزم مثل صفات فرهنگی اینا هم باز ریشه در خود داروین داره این مسئله و نمیشه ازش خود صرف نظر کرد. در مورد سرشت انسان و خود انسان یه قدری بحث خواهیم کرد که خواهید دید هم الهی دانان هم این تبیین‌های تکاملی خیلی به مسئله انسان توجه کردن، اگر اصل آنتروپی رو بشه پذیرفت اصل انسان مدارانه و به همین معنا که بالاخره عالم و جهان می‌دونه که ما می‌خوایم بیاییم، بنابراین جوری عمل کرده که ما بتونیم بیاییم، اگر یک ذره متفاوت عمل کرده بود ما نمی‌تونستیم بیاییم، و یه نگاه به هر حال قایتمدارانه است نسبت به تبیین تکاملی که خب خیلی خیلی قابل توجه هم هست. اگر بتونیم این مسیر اینکه از ابتدا تا زمانی که همین هوموسپینس و اینها میان موجودات هوشمند یا موجودات خیلی هوشمند، چون با ما موجود خیلی هوشمند دیگه دارن میگن الان، خدا داند بعدا معلوم میشه، این مسیر به هر حال اگر که باید انگارانه دیده بشه اون وقت میتونه یک شکافی در تبیین تکاملی ایجاد کنه، یا برعکس اگر ما بتونیم یه تبیین کاملی از انسان هم مثل بقیه موجودات ارائه بکنیم، خب یه شکافی جدی در باورهای دینی هست. در کلیتش هم همینه، در مورد انسان اوقدری خاص خواهد شد. خب بس ما امروز یه گریزی من به جلسه قبل بزنم، من اسلاید رو هم اینجا خب شما اگر نکته ای دارین، اگر سوالی یا رفقا حالا اول جلسه، اگر کاملا مرتبط اگر سوالی دارید مرتبط که از رو کنم، این مرتبط به جلسه هفته. من یه توضیحی میخواستم راجبه یکی از اون اسلاید ها بدم، مجدد اجازه بدید من اینو ببندم برم روی کجا بود، شاید خانم رسولی الان بتونن بارگذاری کنن. یه لحظه من اجازه بدین. مسئله جدیتر از این حرف هاست که با این چیزا قابل رد باشه. تبیین تکاملی انسان چیزی دست کم از تبیین تکاملی گناه زیستی نداره متاسفانه، ولی اصلا فعلا بیخیالش بشیم. سلام، من این چی کارش کنم، کجا بود باز دوباره ما گیر کردیم تو اینا. دوستان این اسلاید رو که مال هفته پیشه الان ملاحظه می‌فرمایید، دقت بفرمایید، اصلا این چیزی که الان اینجا شما ملاحظه می‌کنید رد استدلال داروین نیست اصلا. ببینید بحث این بود که این نکته گفته شد، بحث این بود که بالاخره داروین اومده از تمثیل استفاده کرده. حالا تمثیل بالاخره میلنگه، شکی درش نیست که تمثیل در فلسفه علم باش لنگه، مثل استدلال که در فلسفه باش لنگه. حالا اینجور که بعضی ها میگن، حالا چیز ننویسید بذاریم یه بریم جلو، من خواهد بحث خارج نشیم. نوشتیم من منجورم بگم، بله در تبیین تکاملی یک بخشش برمیگرده به انتخاب طبیعی، بخشای دیگه هم داره غیر از انتخاب طبیعی، و انتخاب طبیعی اون مسیر تدریجی هست، ولی غیر از اون هم فرص، به قول خودشون فرصای دیگری ما داریم در تبیین تکاملی که وقت اون فرصای دیگه کمک میکنه باقی مانده هایی که ممکن مشکل داشته باشه رو تبیین بکنه. در مورد تدریجی گرایی و غیر تدریجی گرایی البته اختلاف نظر وجود داره که ما آیا تبیین تکاملی غیر تدریجی گرایی داریم یا نداریم. بعضیا میگن غیر ممکنه، حتی نیروهای دیگه هم تدریجی هستند، بعضیا میگن نه ما داریم، ما تکامل غیر تدریجی داریم، یعنی ما میتونیم غیر تدریجی گرایی، جایی که یه دفعه یه اتفاقی میفته که حالا اونو داخل انتخاب طبیعی میشه قرار داد یا نمیشه قرار داد، این مقدار بحثش متفاوته. به هر حال اون چیزی که تدریجی گرایی درش قطعی انتخاب طبیعیه، ولی غیر از انتخاب طبیعی نیروهای دیگه هم وجود دارن. حالا اینکه راجع به نیروهای دیگه آیا تدریجی گرایی دارن یا ندارن اختلاف نظره. برداشت غالب اینه که کلا از خیر تدریجی گرایی نگذریم، ولی این حرف هست که جاهایی ما نمیتونیم رو تدریجی گرایی در واقع خیلی اصرار داشته باشیم. البته توی یکی از همین اسلایدهای دو جلسه قبل هم بود این نکته راجع به اینکه چگونه میشه تدریجی گرایی در تبیین تکاملی با توجه به انتخاب طبیعی صرف نظر کرد. خب اجازه بدین ببینید، ننویسید خواهش میکنم، چون شما که مینویسید من چیز میشم که حتما یه نظری بدم، میتونم در واقع نگام نکنم این کامنت ها را، ولی دست خودم نیست. این که شما یه ذره ننویسید بعد من وقت میدم هم فرمایش بفرمایید، هم اگه خواستید نکته بگید که یه جلو بریم. عنایت داشته باشید این اسلایدی که الان اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید اصلا به معنای رد دیدگاه داروین یا رد استفاده از تمثیل در انتخاب طبیعی نیست. ببین حرف این بود که یه تمثیلی داروین به کار برده، حتی داروین نگفته که من هرشلی هستم یا هیولی هستم، حتی داروین این رو هم نگفته. اینا استنباطای بعدیه، توی استنباطایی که شده بالاخره یه همچین برداشته شده که داروین هرشلیه به این دلیل، داروین در ادیشن اول هرشلیه به این دلیل، داروین نه در همون ادیشن اول هم فرض کنید که هرشلی خالص نیست یوهلیه، یا نه اینکه به تدریج در واقع هرشلی میشه، به تدریج یه مقداری از هرشلی فاصله میگیره. عرشه حضور شما که قرار شد ننویسین دیگه، ننویسین بذارید جلو بریم. بله حالا اصلا توی اگه کیس انسان منظورتونه میاد توی مباحث، بذارید از جلو بریم ننویسید چون اینقدر غیر مرتبط به بحثون اصلا. ساعت 10 هر چی خواستین، هر چی دلتنگتون خواست ساعت 10 بفرمایید، هم صوتی تصویری متنی هر جور که صلاح دیدین. حالا این نکته که اگر دوستان در واقع نوشته بودن اشتباه خیلی بزرگیه، این چیز که اینجا شما میبینید برداشت استقرایی ضد تمثیلی از در واقع تمثیل یا اسلاید قبلیش که این بود، اسلاید بعدیش حالا اینو من بگم، این اصلا رد این چیز خاصی نیست. داره میگه که تمثیلی که داروین استفاده کرده تمثیل نیست، نخواسته بگه تمثیل غلطه که عنوان تمثیل اگه یه موقع تو گیومه بذارید یه موقع عادی استفاده کنید متفاوت میشه، یه موقع تمثیل شما تو گیومه میذارید کاملا یه معنای فلسفه علمی پیدا میکنه، همون تمثیلی که یوم هم بهش خلاص پریده و داشت تردید کرده، همونطور که به استقرا هم در واقع میپره یوم، همونطور که به رابطه ضروری علی هم یوم حمله میکنه، این تو اون دسته قرار میگیره. نگفته تمثیلی که داره استفاده کرده بی خوده، نگفته استدلال داروین بی خوده، ضمن اینکه استدلال علمی داروین که تمثیل نبوده، استدلال علمی داروین همون فسیل شناسی و عرض شد زمین شناسی و استفادهی که از نظریات دیگه میکرد در تبیین تکامل خودش یا همون انتخاب طبیعی، اون استدلال های هستیشه. حالا استدلال هم وقتی میگن یعنی همون راهی که در علوم تجربی بشه استدلال میگن، نه بیشتر. بیشتر اینجا توقع نیست، چرا به داروین که مارسی میزه توقع اون رفته رو صف که حتما باید استدلال و اینا بیاره. اینجا کاری که کرده کار تمثیلی که انجام داده با این برداشت چهارم که برداشت ضد تمثیلیه مخدوش نمیشه. این میخواد بگه که تمثیل داروین تمثیل نیست، همین تنها نکته که با... و این هم استدلالشه برای این که بگه که تمثیل نیست. اتفاقا داره اگر بخواید حالا مثلا یک قضاوت منصفانه بکنید، وقت داره میگه که تمثیل نیست بلکه استقرا است، داره محکمترش میکنه. یعنی بیان این که در انتخاب طبیعی همون اتفاق میفته که در انتخاب مصنوعی داره میفته رو بر اساس استقرا داره تکمیلش میکنه، نه اینکه داره تضعیفش میکنه. ولی تو این اسلاید دارید ببینید دیگه، میگه ما نمیفهمیم اگر بخواد تمثیل باشه گیر میکنیم. چرا؟ چون انتخاب مصنوعی که گونه‌زایی نمی‌کنه، که من بعد بگم انتخاب طبیعی هم گونه‌زایی کرد، تغییرات بزرگ که انتخاب
مصنوعی که نمیده که میگم انتخاب طبیعی هم مثلا مثل اون هست بس برام این کار رو انجام میده. ما گیر میکنیم اگر که بخوایم روی در واقع تمثیل جلو بریم. بنابراین حرفش اینه که به جای اینکه روی تمثیل وایسیم، البته بود دیگه قبل از این اسلایدی بود که شما دیدین روی تمثیل میسنن، به جای اینکه روی تمثیل بریم، بریم روی استقرار. وقتی استقرار نگاه کنید، این استقرار این NA1 یا NA2 این خیلی نکته دقیقیه که شما تو استقرار اتفاقا میای تنوع رو مد نظر قرار میگیرید. شما مثلا میخواید بگید که آب در 100 درجه میجوشه، اونی که آب در 100 درجه میجوشه این که بعد در مناطق مختلف هر چقدر متنوع‌تر باشه آزمایشات ما، روش استدلال استقرار ما بیشتر به تایید نزدیک میشه. البته هیچ موقع تایید محض پیدا نمیکنه، چون تایید محض این استدلال قیاسی دیگه، اینا که علم که استدلال قیاسی نداره. گرچه همینجا هم باز کسانی بودن، اصلا اوضاع عجیبی واقعا، همینجا هم کسانی بودن تو اسلاید قبلی هست که معتقد بودن میشه تمثیل رو قیاسی هم صورت بندی کرد، یه مدلی من میتونم درست بکنم کاملا مدل. اون خیلی کار اشتباهیه در علم. اونم حالا من اونجا هم نگفتم رو تفتیم خدمتون، اونم حتما برداشت نادرستیه که تمثیل داروین رو نه تنها استقرار که ایچی اصلا ببرمش بنزویش تو سبد قیاس، اونم اشکال داره. ولی حداقل اینجا خب خیلی استدلال مرتب تفیه که اتفاقا ما نگتیو انالوجی داریم، یعنی ما هرچی نگاه میکنیم ببینیم مثلا چه میدونم یک ارگانیسم هایی P1 دارن، یعنی یک مثلا مزیتی دارن، P2 هم دارن، یعنی که میمونن. P1 مزیتیه که فرض کنید که یه ارگانیسم داره، P2 هم ماندگاریشه، مثلا زاد و ولد خوبی داره. خب ما میریم مثلا نگاه میکنیم، بعدم در کنارش کلی نگتیو آنالوژی داریم، کلی یعنی اینا هرچی نگاه میکنیم با هم متفاوتن. بیام باز همینطوره، رفتیم سراغ ارگانیسم بی، ارگانیسم بی هم همینطوره، سی هم همینطوره، کلی گونه ها، کلی ارگانیسم ها از جمعیت های مختلف در محیط های متفاوت. ببینید ارگانیسم ها یعنی افراد مختلف از جمعیت های متفاوت در محیط های گوناگون رو بررسی کردیم، دیدیم P1 و P2 با هم چسبیدن. پس همش اینا با هم متفاوت بودن، ولی P1 و P2شون با هم چسبیده. واقعا میتونیم نتیجه بگیریم که هر ارگانیسمی اگر P1 داشته باشه P2 هم داره، پس برای یه رابطه علی میتونیم بین P1 و P2 درست بکنیم که P1 میشه مزیت داشتن، کار اسمش بذارید ادابتیشن، اسمش بذارید فیتنس و اینها، P2 هم میشه ماندگاری و بقا. بازم قیاس نیست دا، یعنی بازم شما نتیجه 100% از این نمیتونید بگید، ولی خب خیلی استدلال، یعنی چه استدلالی در علم نزدیکتر از این صورت بندی. ولی این ضد تمثیله، کاملا این ضد تمثیل، اصلا نمیتونه با تمثیل کنار بیاد. برداشتایی هم بود، البته برداشت استقرایی مثلا ارنست مایر از استدلال داروین بود که ضد تمثیل نبود، ولی بالاخره استقرایی بود در نظرش گرفت، ولی ضد تمثیل نبود، کاملا ضد تمثیله. این میخواد بگه اتفاقا نباید اینا مثل هم باشن، مشابهت ها که چیزی به دست میاد. البته واقعا هم همینطوره، شما نگاه کنید اصلا اینا رو بذارید کنار، انتخاب طبیعی و انتخاب مصنوعی با هم مقایسه بکنید، آخه این چی مقایسه‌ایه؟ تو انتخاب طبیعی مگه انسان چقدر میتونه تو دام و توی زراعت و ایناش تکون بده؟ شما چقدر مگه میتونید فرض فرمایید که یه اسب رو کشیده تر، نمیدونم دوم زیباتر، چه میدونم فرض کنید که رنگ شفافتر و متالیکتر برش درست بکنید؟ یه حد و مرزی داره، گونه‌زایی که هیچ به هیچ. شما تو انتخاب مصنوعی، یعنی انتخابی که کشاورزا و دامدارای ما انجام میدن برای محصولاتشون، اصلا گونه‌زایی ندارن. یه موقع ممکنه فرض کنید بتونید قلمه بزنید، شما یه کاری میکنید مثلا قلمه میزنید، چی قلمه میزنید؟ چون شما نمیتونید موز رو به گردو قلمه بزنید، که هیچ موقع درخت گردو شما نمیتونه قلمه بزنه. شما نهایتا مثلا گیلاس و آلبالو رو تمام قلمه بزنید، اولو رو با عرش حضور شما که شلیل میتونید قلمه بزنید. ایناست دیگه این انتخاب مصنوعی از این تیپ دیگه، برای اینکه محصولات جدید بازم گونه زایی توش در نمیاد. پس بنابراین این تمثیل داروین اگر بخواید بهش به عنوان تمثیل نگاه کنید، آره کاملا نادرسته. ولی اگر این برداشتای جدید، برداشت ارنست مایر، برداشت همین چیزی که الان اینجا شما میبینید در نظر بگیرید، اون وقت خب کاملا قابل دفاع است. چیزی که قابل دفاع نیست راست میگه همون اسلاید قبلی، تمثیله. نگاه بکنید یه بار دیگه، نگاه کنید، میگه هر کدوم از این حالات رو که شما در تمثیل بگیرید، یه فرضای دیگه هم میشه اینجا درست کرد، ولی هر کدوم از این حالات رو که شما در نظر بگیرید این میلنگه. که من بگم مثلا artificial selection از یاد که موثر شده برای large change ها، خب large change ها که گونه‌زایی داشته میاد، یا بگم که artificial selection میتونه new species بده، خب که این غلطه اصلا، معلومه که غلطه، یا بگم که artificial selection نمیتونه گونه‌زایی بده، خب اصلا نتیجه باز در تمثیل به دست نمیاد، برای هر جور شما بخواید تمثیل درست کنید براش غلط در میاد. خب این یه توضیح بود، چون دیدم یه نکته ای که دوستان نوشته بود گفتم این توضیح بدم که داروین رو تخریب نکرده. داروین من چیکار کرد؟ داروین گفت من از تمثیل انتخاب مصنوعی کل دارم 26 اخبار، نمیدونم 24 یا 26 اخبار، یکی از این دوتا، 4-5 تا تفاوته. اومده چیکار کرد؟ اومده از واژه انتخاب مصنوعی استفاده کرد و توضیح داده دیگه، کاری بیشتر از اون که انجام نداده که. اونم خواسته فقط بعد یه سری نامنگاری هم کرده، مثلا گفته آقا شما گزارش بدید، نمیدونم از دامدارا، از زارعها، از کشاورزا یه سری گزارش گرفته، ریپورت ازشون گرفته، اونم دیدن که بله مثلا تو این تغییراتی این کار انجام. اگر کوتاه در خدمت آقای رضایی است، مرتبط البته، نه تو سرشت انسان. رضایی جان عزیزم تو سرشت انسان نگیدم.
سلام جناب دکتر.
مخلصم.
نه جناب دکتر، حالا اونا رو بعد هم ساعت 10 که قرار شد انشاءالله. فقط این مورد تمثیل داروین رو میخواستم بگم. حالا تو همین مقاله ای که رفرنس بود و مطالعه کردیم با بچه ها، این ظاهرم خب برای داروین در واقع، خب حالا این بحث خود تمثیل و در واقع این که حالا موجه بودنش یا نبودنش یا چیزش مطرح میشه. بله خب وقتی که ما دیگه وارد چیز میشیم دیگه، بعد از اینکه در واقع علم ژنتیک چیز میکنه و در واقع میتونم تبیین ژنتیکی بکنم بحث گونه‌زایی و اینها رو و تغییرات چیزی رو، دیگه اون بحث تمثیله هم به نظر میاد کمرنگ میشه، چون اونجا داروین چون نمیدونست که چجوری میتونه این بحث تغییر و تنوع و انتخاب رو با اون عدم علمش به ژنتیک بتونه چیز کنه، مجبور شد مستمسک این بشه که بیاد بگه خب همون اتفاقاتی که توی انتخاب مصنوعی میفته این ورم داره میفته، هیچ فرقی نداره و بخاطر همین مجبور شد مشابهت استفاده کنه. ولی خب کلیت بحث تکامل فکر کنم اینجوری در واقع با تکامل امروزی دیگه فکر کنم این بحث تمثیله خیلی هم در واقع یه نیازی به بررسی نداشته باشه. خواستم اینو ببینم نظر شما چیه، چجوریه؟
بله ببینید، حالا یه چیز در تایید فرمایش شما، خود ژنتیک حتی فسیل شناسی رو دیگه کنار زده، یعنی اصلا نیاز نیست شما برید دنبال اون حلقه های مفقوده، های ایرادی که به ایراد البته سطحی عوامگونه است دیگه، که بالاخره حلقه های گم شده ای که تو فسیل شناسی هست نتونسته این نظریه تایید بکنه. الان با ژنتیک و با آزمایشاتی که روی در واقع ژن ها و به خصوص دی ان ای اینا انجام میشه، این درخت حیات رو دارن توضیح میدن. البته هنوز خب خیلی فکر کنم کمبود داره، ولی دیگه اصلا نیاز به فسیل شناسی هم نیست. یعنی الان توی تبیین انسان، حالا باز برگردیم به انسان، توی انسان اینکه انسان همین هومو سپینس با ناندرتال چه ارتباطی دارن از طریق ژنتیک کاملا مولکولی دارن توضیح میدن، از همین روابط دی ان ای اینا دیگه اصلا نیازی نیست به شواهد دیگه، کاملا فرمایش شما درسته. مون تا بس اینه که آیا داروین، یعنی بحث داروین و تقید روی داروین و مثلا آدیه مقاید متن داروین و ایناست، آیا کاری که داروین کرده و از این تمثیل استفاده کرده کل استدلال شد تخریب میکنه یا نه استدلال تخریب نمیکنه؟ من فقط همین رو توضیح بدم که حتی اگر تمثیل در دوره جدید بهش بینیاز بشیم یا اصلا تمثیل کاربرد کاملی در علم نداشته باشه، باز هم اینجا این برداشت جدید و برداشت استقرایی کاملا با ماهیت علم تجربه میخونه و این تمثیل تمثیل توی گیومه نیست. یعنی ببینید آخه یه بحثی هست که ما چقدر میتونیم داروین رو فیلسوفانه نگاه بکنیم. یعنی یه موقع شما تمثیل میذارید توی گیومه، تمثیل توی گیومه یعنی همونست که فیلسوفانه علم میگه، شما که تو فلسفه علم فیلسوفی یه تعریفی براش میکنید، اما ببینید تعریف خب صدق پیدا نمیکنه برداشت. یا همین این که هرشلی بوده یا نبوده، درسته که داروین با هرشل آشنایی داشته، داروین با هیوئل هم آشنایی داشته، حتی جمله اول کتابش از هیوئله، دو تا جمله داره در اول کتاب از یکیش از یو ال. خب این هم درسته، آشنایی داشته، ولی شما نمیتونید بیایید اقعا بگید که نوع رو یا گونه رو برای من تعریف کنم و اگه فیلسوف تحلیلی بوده این بیایید دانش فرد بوده کار علمی میکرده، بیشتر از این رو نباید توقع داد. بنابراین تمثیل رو میشه بازسازی کرد به غیر تمثیل، ولی فرما شما کاملا درسته، حتما همینطوره. بی نیازی نسبت به چیزهای دیگه هم الان وجود داره، یعنی اصلا کلن تبیین تکاملی بعد از ژنتیک، آخه توی این انقلاب های علمی اتفاقاتی میفته که فرض کنید حتی تو فیزیک هم اتفاق افتاده دیگه، که فیزیک جدید یا فیزیک کوانتوم در واقع میشه گفتش که یه مقدار فیزیک نیوتونی رو ارشد از مسیر اصلیش خارج کرده. توی زیست شناسی تا الان این اتفاق نیفتاده، یعنی اون چیزی که در ژنتیک وجود اومد تایید کرد، یه حلقه تکمیلی شد. حالا ممکنه البته بعضی از شبهاتی که الان وجود داره مثل همون انقلاب گونه‌زایی دوره کامبریان اینها یا شکافایی رو الان مطرح می‌کنه، 7-8 تا شکاف مطرح می‌کنه تو زیست شناسی، ممکنه اونا در آینده شکافای جدی باشه، ولی حداقل زیست شناسی ژنتیکی نسبت به زیست شناسی کلاسیک داروینی این چیز رو ایجاد نکرد، این در واقع مثلا جرقه های انقلاب علمی رو ایجاد نکرد و کماکان تبیین تکاملی غالبه همطور که شما میبینید. بعد در مورد انسان که میرسید شبهات جدی وجود داره، در مورد زبان وجود داره، در مورد فرهنگ وجود داره، که حالا بالاخره یه مقدار تو گروه هم مباحثه‌ای با هم داشتید. خب پس این اگر هم حتی در واقع تمثیل غلط باشه، این برداشتی که از تمثیل شده نشانگر اینه که روی تمثیل در داخل گیومه به عنوان فلسفه علم و اینا خیلی نباید تمرکز داشته باشید. و به نظر من این چند تا اسلاید، یکی اسلاید ارنست مایر، بازسازی ارنست مایر از تمثیل، یکی هم این میتونه جواب خوبی باشه یه همچی شبهی علیه داروینی. یه نکته دیگه هم باز من تاکید کنم، ببینید حالا انتخاب مصنوعی چی؟ یا انتخاب مصنوعی هم آنکانشسه، تایتش آنکانشسه، درسته که دست انسان در کاره، یعنی از نگاه داروین دارم عرض میکنم، گرچه اینجا کلمات یه مقدار نوسان داره، تعابیری که داروین داره یه مقدار نوسان داره، مثلا از اینکه انسان دستن در کاره اینه به عنوان موجود هوشمند اسم میبره، که برای موجود هوشمندی مثلا داره دستکاری میکنه طبیعت رو، ولی مکانیزم مکانیزم آنکانشسه، یعنی انگار همون چیزی که در طبیعت داره در سطح خیلی وسیع اتفاق میفته، در سطح یه سمپل کوچیک توسط انسان داره اتفاق میفته، اونجا طبیعت زمینه این است، اینجا انسان هم در کنار طبیعت زمینه این هست که در واقع جهش های کوچیکی رو ایجاد بکنه، ولی نمیشتن. پس بنابراین اینا مقابل هم نیستن، یعنی اینجور نیست که انتخاب هر دو نوع است، انتخاب تمثیل و انتخاب در واقع مصنوعی و انتخاب طبیعی، این انتخاب بیشتر اونم در طبیعت داره اتفاق میفته. گاهی البته ممکنه شما اینجا تعیین‌گرا باشید، ممکنه غیر تعیین‌گرا باشید، اختلافی که وجود داره بین زیست شناس فیلسوفا. خب اجازه بدین حالا پس از این صرف نظر کنیم، حالتی معلوم شد به جلسه هفته گذشته، ولی شاید این نکته لازم بود گفتنش. اینه من با عزتون ببندم بریم سراغ بحث جدیدمون که جز بحثای بدقلق زیست شناسی تکاملی هست و بعضی معتقدن بحث سختی هست در زیست شناسی تکاملی، و از اون طرف هم میبینید که وقتی به داروین دوباره مراجعه میکنید، فیتنس ادابتیشن اینها در حد باز همون استفاده در زیست شناسی تکاملی مد نظر هست، هیچ دقت فلسفی، هیچ دقت تعریفی نه مد نظر داروین بوده نه توقع هست از داروین که با یه همچین روشی بخواد کاری رو انجام بده در کار علمی خودش. بنابراین اینجا یه مقداری بحثایی پیش میاد که حالا من شروع میکنم تا اونجایی که بشه. البته قبل از این بذارید من چند تا کار خدمت شما معرفی بکنم و حتما آقای رضایی عزیزم اگر وقت کردن یه مروری دون کارا بکنم، من این دوربین روشن کنم. بله ببخشید. خب حالا من شما چقدر میبینید اینا رو، من فقط همین نشون میدم و عنوانش میخونم. این یه مقاله هست در تومان ادابتیشن و سلکشن های مولتی لیول، سلکشن های در لیول های مختلف و مسئله ارگانیسم و اینها، که اینجا یه چیزی وجود داره، یک اختلاف نظر جدی وجود داره درباره اینکه وقتی صحبت از انتخاب میشه انتخاب چیزی که در دوران انتخاب طبیعی میگفتیم که بالاخره تولید مثل بیشتر ناشی از فیتنس های متفاوت، این در چه سطحی رخ میده؟ آیا در سطح فرد رخ میده؟ در سطح جمعیت رخ میده؟ در سطح گونه رخ میده؟ نه هیچ کدوم از اینا نیست، در سطح ویژگی ها رخ میده. یکی از مقالات خیلی خوبه که اشارات مهمی کرده و یه دوست دیدگاه اصلی رو تو این زمینه مطرح کرده. اصل دعوا سر اینه، البته جزء حالا بحثمون هم هست ولی من میخوام تو معرفی کنم بس این کارا رو. اصل دعوا بر سر اینه که وقتی صحبت از سازگاری میکنیم، این سازگاری کجاست؟ با سازگاری چی با چی رو میخوایم مطرح بکنیم؟ ببینید دو تا نظریه در مقابل هم وجود داره توی شناسی یا توی مثلا فلسفه زیست شناسی جورایی. عرض کردم اینا هم زیست شناسن این تیپ آدما، هم به هر حال فیلسوفن جورایی. یه نظریه اینه که وقتی ما صحبت از سازگاری میکنم، خب این سازگاری روی ارگانیسمه، یعنی من راجع به ارگانیسم دارم صحبت میکنم. ارگانیسم چه من؟ یعنی این گربه. ارگانیسم یعنی اینها، یعنی یه فرد اندامواری که در واقع محیط زیست هم شامل مجموعی به نام ژنوتیپ میشه، هم شامل مجموعی به نام فنوتیپ میشه. حالا اینکه فنوتیپ به ژنوتیپ برمیگرده یا نه، اینا باز تو اینا بحثای خیلی گسترده‌ای هست. در مقابل این بعضی معتقدن که سازگاری ویژگی خصیصه هست. خصیصه ها هستن، خصیصه غیر از فرد ها، فرد حامل خصیصه ها هست، ولی خصیصه یعنی اینکه مثلا فرض کنید که این که موجه دارای این شرایط ویژه‌ای است که در کنار هم قرار گرفته، این خصیصه است. این خصیصه روی ارگانیسم انسان قرار داره. ولی بعضی حالا ممکن اینا خیلی با هم نزدیکم باشن که البته یه جایی اینا ممکن به هم برگردن، ولی یه همچین مقاله‌ای در واقع داره به همین اشاره میکنه که من ببینم اصلا سازگاری، وقتی مسئولیت از سازگاری میکنم که این سازگاری میخواد منجر شه، این سازگاری میخواد تولید مثل بیشتر رو فراهم بکنه، در نسل آزاد زادآوری بیشتر داره، زادآوریت بیشتر داره. آیا این سازگاری مربوط به ارگانیسم یا مربوط به خصیصه هست؟ مربوط به تریتا هست یا مربوط به ارگانیسمه؟ و این دو تا رو مقابل هم قرار میدن. به هر حال این مقاله مقاله خیلی خوبیه از خانم کلارک و تحت عنوان ادابتیشن مالتی لول سلکشن و ارگانیسم ا کلش اف پرسپکتیوز، کلش پرسپکتیو ها راجع به همین که در چه سطحی این صورت میگیره. خب یکی از کارهای بسیار خوب توی ادابتیشن، کارهای مقاله امروز جوش ما صحبت میکنیم، این مقاله برندون هست و کلن این آدم پرکار تمیزنویس زیستشناسی یا فلسفه زیستشناسی رابرت برندون. کاری که رابرت برندون کرده در ادابتیشن و تئوری تکامل در واقع صورتبندی کرده نظریات مختلفی که راجع به فیتنس وجود دارد و اومده صورتبندی کرده که حالا بعضی شرایط توی کار ما هم هست. و البته مهمترین کاری که حداقل توی این مقاله یا مقالاتی که راجع به ادابتیشن نوشته از برندون شما میبینید، حل مشکل دوره. حل مشکل دوره، البته من عرض کردم قبلا هم خدمت شما، ایشون احتمالا جدی گرفته مسئله دور رو، یعنی بالاخره آره من بعضی از مقالاتی که میخونم بالاش هم یه تیتر میذارم که در اصل این مقاله مربوط چی هست، بعضی رو مفصل‌تر می‌نویسم، بعضی رو مختصرتر می‌نویسم. مثلا راجبی نوشتم که صورتبندی خوبی داره درباره ادابتیشن و حل مسئله دوری بودن. حل مسئله دوری بودن، یعنی مثلا این دوتا رو به عنوان خلاصه خودم از کل این مقاله 20 صفحه است، چقدر زیاد هم هست. در نظر گرفتن به این معناست که ایشون مسئله دور رو جدی گرفته. دور بین ادابتیشن و تولید مثل. ادابتیشن تولید مثل، تولید مثل از ادابتیشن. من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، یه چیزی عرض کرده بودم که بابا اینا اشکالات نخنمای بی‌مزه‌ای است که از جانب فلسفه و ممکنه علم تنجه اصلا نیاز اینا نیاز نداره، اصلا دوره. اصلا دوره خب چی؟ شما میگید دور محاله. خب حالا بالاخره الان هم برای گفتش که بهترین دلیل برای امکان یک شی وقوع یک شیه. شما میگید این چیز ممکنه، حالا بری هی ادله فلسفی بری که چه چیز ممکنه. خب اینا دیگه اینا هست دیگه، برو زمین ببین دیگه. حالا دور محاله، حالا این دور، این دوری که من دارم میگم. منتها آقای رابرت برندون که خیلی آدم حسابیه تو این زمینه، گفته نمیشه مسخره بازی نمیشه در آقا که شما دوره که دوره. ایشون تلاش زیاد توی مقاله کرده که بگه دور نیست. رابطه بین ادابتیشن و تولید مثل بیشتر، رابطه بین ادابتیشن و سروایبل، رابطه بین ادابتیشن و ماندگاری، این رابطه که این رابطه شد همون انتخاب طبیعی دیگه، انتخاب طبیعی چیز غیر از این نبود دیگه، این رابطه علمیه، این دوری نیست. و ایشون توی این مقاله توضیح میده، یه نظریه میگه و طرفدارانی هم داره و مفصل راجبش صحبت میکنن. یه قدی راجب برندوم ما اینجا صحبت خواهیم کرد تو همین استادیه که خدمت شما هست به صورت خیلی مختصر. باز یه کار دیگه هست و حالا میدونید بدبختش چیه؟ بدبختش اینه که مثلا این کارها کارهای مهمی هم هست دیگه، به هر حال اینا هم اصلا هیچ کدوم نه ترجمه شده نه نمیدونم خونده میشه نمیشه، میدونید دیگه نمیتونیم ما از تبیین تکاملی از داروین و تکاملی صحبت بکنیم ولی به اینا بی‌توجه باشیم، به اینجور به این تیپ کارا. من اصلا نمیدونم وقتی نشون میدم دیده میشه دیده نمیشه. حالا از این ما دوستان فعال و خلاصه خوش‌ذوقی داریم تو این گروه که اسم مقاله میاد یا اسم کتابی میاد میرن درش میارن خلاصه دانلودش میکنن میذارن تو گروه. من واقعا از شما تشکر میکنم از این دوستان، مخصوصا خانم رسولی گرامی که خب خیلی با نظم و دقت پیگیری میکنن. دوستان دیگه هم دیدم که یک دو تا کار گذاشته بودن، خانم احمدی دیدم که دو تا کار گذاشته بودن، پایدار گذاشته بودن، خیلی میتونه کمک بکنه. خب در این حال اینجور نیست که توجه به ادابتیشن فقط مال یه گروه خاصی از زیستشناسا باشه. زیستشناسای تکاملی غالبا مسئله ادابتیشن علاقه‌مندن، حتی کسانی که یه مقداری دغدغه‌های الهیاتی اینها هم دارن و خیلی مثلا به دنبال تعارض اینها هم نیستن، که این مقاله میتونه تو زمینه قرار بگیره تحت عنوان ادابتیشن و نوآوری. ادابتیشن و نوآوری باید خلاص نوآوری در طبیعت هست و البته یک تبیین قایی از چیز دقیقی تخامل که چشم از قاید در چیزی صحبت بکنیم. تیتر از آزیوانی هم نمی ادابتیشن هم باید این برای خلاف باید سیاسی تکاملی اینه که به سروای برسه این سروای برش به اساس فیدسه. پس این حالته قاید که از بحثی که راسمون هست، حالی فکر کنم یا جلسه هفته آینده هست یا اگر هفته آینده راجع به علت اینا صحبت. این مقاله ارتباط بین ادابتیشن و تیولوژیکال اکسپلنیشن هست، تبیین های قاید مدارانه چیزی که اینا از قاید در زیست شناسی میگن به قول این فیلسوفان اسلامی مشترک لفظی با اون چیزی که شما تحت عنوان قاید فرض کنید که توی ساعت سازی ویدیو پیج میدیدید یا توی پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیر مایکل بیهی میدیدید و مشابهش، یا توی اشیاء که پیچیدگی‌های تخصیص یافته یا منحصر به فرد مثلا ویدیو دبسکی اینا میدیدید. این وقتی قاید میگم کلا مرادشون چیز دیگه است. وقتی صحبت از قاید در سیاسی میشه چیزی شناسایی که مقدار مثلا حالا انگیزه‌های الهیاتی هم داشتن، چیزی شناسایی که اصلا با مسائل کاملا خونسا بودن. خب اما مگر میشه کسی از ادابتیشن حرف بزنه و اظهار نظر بکنه و اینو نخونه؟ یعنی اصلا فکرش هم نکنید و من از شما خواهش میکنم حتما اینو بخونید، ادابتیشن ریچارد لوانتین. این هم کار اصلی لوانتین هست که شروط سگانه انتخاب طبیعی رو درش میگه، یعنی در زیر تیتر ادابتیشن این مسئله رو مطرح میکنه و خودش میگه من سه تا عنصر گفتم ولی همه اینا رو من میتونم در ادابتیشن خلاصه کنم، مسئله ادابتیشن. و تو این مقاله توضیح میده، مقاله فلسفی هم نیست، مقاله علمی کاملا روی خصیصه ها و اینها رفته، روی تریت ها رفته، توضیحات خیلی مفصلی داره تو این مقاله. و عرض از حضورتون که نچرال سلکشن رو با ادابتیشن تفسیر میکنه، اونم جوری که باز از اشکال دور و اینها بخواد درش بیاره که به هر حال جالبه، هم کل مقاله هم یه قسمتایی از مقاله که من آقای علامت هایی هم برزیم مال قبله، یه قسمت هایش رو علامت زدم. یه سری کارهای آماری هم داره که وقتی من صحبت از ادابتیشن میکنم به لحاظ آماری به لحاظ ریاضیاتی چه چیزی مد نظر من هست که حالا این رو حتما مثلا دوستانی که علاقمندن این حوزه ها رو دنبال بکنن حتما این رو شما نگاه بکنید. تعداد پاراگراف هایی که من کنارش نوشتم مهمه و توی مقاله زیاده، ولی به هم مسئله تاتولوژی هم بازشون اشاره میکنه که در زیستشناسی وقتی صحبت از فیتنس میشه و رابطش با سروایوول آف د فیتست، اینجا باز تاتولوژی و این همانگویی و زائدگویی و اینا نیست، ایشون هم به مسئله اشاره میکنه. البته اشکال دور همشون خیلی خوب معرفی میکنه اینجا که حالا هست توی کارامون. بعدم نکته ای که الان یکی از رفقا گفتن، جزء کار ما نیست ولی حالا یه اشاره بهش هست، ولی نکته ای که الان یکی از رفقای عزیز گفتن که من بذارید یه تیکش براتون همینجوری بخونم چون مهم هست، همینجوری مثلا انگلیسی فارسی میخونم. میگه که همه تغییرات تکاملی اینطور نیست که در قالب ادابتیشن فهمیده شه، این ما غیر از ادابتیشن فرصای دیگه داریم برای تبیین تکاملی. ببینید چه داستانیه، یعنی بالاخره تبیین تکاملی اون چیزی که شما توی آثار داروین حداقل روش متمرکزید ادابتیشن دیگه، از اون نچرال سلکشن ادابتیشن دیگه، نچرال سلکشن چیزی جز ادابتیشن نیست. بعد ایشون دو صفحه آخر مقاله رو اختصاص میده به چند مورد، 6 مورد، 6 مورد مکانیزم هایی رو معرفی میکنه، این 5 تا علاوه 1، 6 تا مکانیزم معرفی میکنه که این 6 تا مکانیزم خارج از فرآیند انتخاب طبیعی دیده، یعنی خارج از فرآیند فیتنس دیده میشه. این زیست شناسی تکاملی روز یعنی این اینقدر باز هست نسبت به تبیین های تکاملی. اینجوری است که همه یه تغییرات تکاملی در ترم ادابتیشن فهمیده بشه. بعد شروع میکنه مثلا تغییراتی که اتفاق میفته خارج از هر گونه ادابتیشنی، یه اتفاقاتی میفته که اصلا شما نمیتونی براش تفسیر ادابتیشن پیدا بکنی، حالا از جمله مثلا رانش ژنتیکی اینا. دومی نمیدونم چی چیه، سه نمیدونم چی، 4، 5 و فاینالی 6. بنابراین ما تبیین های آلترنتیو زیادی برای تغییرات تکاملی داریم. بعد از اون میگه چرا زیستشناسا پس متوقف نکردن این زیستشناسی تکاملی رو، اگر اینقدر نیروهای جدیدی فرصای جدیدی هست که میتونه تبیین تکاملی بکنه ولی خارج از ادابتیشن، خارج از اون فرآیند فیتنس و سروایوول، میگه پس چرا اینا بل نکردن، یعنی چرا اصلا نزدن زیرش. میگه بخاطر همه اینا برمیگرده به نشستش. خب به هر حال این شروط سگانه لوانتین که شما شنیدید، من تو خود اگر نشنیده بودید من خودم گفتم حتی بود میکرد، این شروط سگانه لوانتین در تبیین انتخاب طبیعی که خیلی خیلی استاندارده، هر کس میخواد انتخاب طبیعی دنیا توضیح بده میگه ریچارد لوانتین و شروط سگانه، شروط سگانه که خب نارست بده. خب اما به هر حال باز هم دو همه یه خلاصه راه ها به روم ختم میشه، واقعا توی این مطالعات یکی از منابع بسیار مهم استنفورد انسایکلوپیدیا آف فلسفی هست که دارتون معرف استنفورد، مدخل فیتنس، مدخل فیتنس در واقع دارتون معرف، این یه ذره خط خطی روم نمیشه نشون بدم، مدخل در واقع فیتنس. البته شما چون نسل جوان هستید و بالاخره ذهنتون با تکنولوژی و اینا بیشتر همراهه، این کار بدی که من کردم حتی من قبلا کردم، جدیدا سعی میکنم کار نکنم که پرینت گرفتم رو شما قطعا این کار انجام نمیدید، به همین یادداشت داره میتونید خود این پی دی اف ها اینا انجام بدید، من اینقدر دستم واقعا تون نیست برای این کارا، ولی خب دارم سعی میکنم یاد بگیرم، ولی منظورم اینه که شما از این کارا نکنید، پرینت بگیرید و اینها. ولی این مدخل فیتنس هم حالا توی اسلاید ما هم ازشون استفاده شده، بسیار بسیار خوبه، بسیار مدخل خوبی هست که حالا جالب اینجاست بالاخره این مدخلایی که می‌نویسن، این انتباهی که می‌نویسن، مثلا این مال که این مال 2015ه، حالا اینو به طور خاص نمی‌دونم، آره 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 اینا هست، ولی بعد سعی کنید که بالاخره از این مصرف کاغذ شما دست بردارید. بعد شما مثلا میخواید مراجعه کنی و این مثلا مال 2015 ها نمیدونم این الان مشمول این چیزی که میگم هست یا نه، میخواید مراجعه کنید سی بینیمینی که 2019 2020 شماده، یعنی مؤلف مجبور شده که در واقع تغییراتی بده، تغییرات خیلی زیادی هم هست. حالا جالب اینجاست این مقاله فیتنس رو کسی نوشته، روزنبرگی نوشته، که روزنبرگ خودش قائل به یه رابطه دترمینیستیک هست بین در واقع فرآیند فیتنس و سروایوال آف فیتس. اون مقاله رو کسی نوشته و اینقدر این رابطه های این دترمینیستیک و غیر تعیین‌گرایانه رو خوب توضیح داده که اگه شما آخرش نگاه نکنید روزنبرگیه بگید اوکی حله. میخونید تا آخر، ولی روزنبرگ نوشته، روزنبرگی که مقابل تفسیر غیر تعیین گرایانه است، یعنی میگه یه تعیین گرایانه ای یک تفسیر تعیین گرا، هر کسی تعیین گرا هست الهیدار و الهیاتی و خداباور نیست لزوما، ولی جریان غالب نیست، حداقل جریان غالب در زیست شناسی نیست. چند تا کاغذ یه درخت، آره حالا این کاغذ ها کاغذ یه درخت فکر نمی‌کنم باشه. خب دو تا کار دیگه هم هست که من اینا رو معرفی نمی‌کنم چون مستقیما به فیتنس و ادابتیشن برنمی‌گرده، البته در مورد قایتش با نو خانم نندار هست که قبلا روش صحبت کردیم، بعدا هم راجع به قایت صحبت خواهیم کرد. این چند تا کار برای ادابتیشن. و حالا وقتی به مراجع اینها نگاه می‌کنید ده ها کار در اصلا آدم حیرت می‌کنه اینا بیکارن یا اینا نمی‌دونم پرکارن یا نمیدونم، اصلا آدم حیرت میکنه. آقای رضایی تو حیرت میکنی؟ نمیدونم شاید ما یه ذره گیج میزنیم، ولی آدم حیرت میکنه وقت خود اینا رو توی منابعش میرید مثلا هر کدومش باز دوباره، حتی حالا تکرارشون هم هست دانه که تکرار نیست، ولی وسعت کارهایی که انجام میدن. آخه ایست خیلی خوب که این وجود داره مقایسهش با کوانتومه، کارا کوانتوم باز البته آره پولش هم میگیرن، درسته، حتما همینطوره. یه استادی بود این میخواست بازشست بشه، نه میخواه بگم حالا فقط هم مجاهدت و عشق و اینا نیست، یه استادی بود میخواست بازشست بشه، یه سخنرانی خیلی خوبم اینا وقتی بازشست میخوان بشن مثلا یه سخنرانی میکنن، یه لکچری میدن، اینا لکچر آخرشون هست به صورت رسمی دانشگاه که یافته هاشون فلان. این چیزی که دارم تعریف کنم مربوط به یکی از طبیعتا اسم میارم، مربوط به یکی از در واقع افراد شاخص در یکی از دپارتمان های فلسفه در امریکا. بعد این خب مثلا سخنرانی نکرد، بعد دیم چند روز بعدش آگهی زده که کتابامو میخوام بدم. بعد حالا یه صحبتی میکرد اینا که من دیگه بازشست شدم دیگه، من کتابا رو میخوام چیکار، من دیگه بازشست شدم کتابا رو لازم نداره، میخوام کتابا رو بده بقیه مثلا عمرم میخوام برم بچرخم بگردم مثلا به خانه من دوستام رو مسافرت کنم. یعنی دقیقا با بازشستگیش کتابا رو گذاشته کنار، فقط هم مجاهدت و عشق اینه. ولی اون همون آدم فوق العاده ای تو کارای کرده، آدم مجتهدی بود، آدم فرزانه ای بود توی کارای کرده. اصلا حضورتون که آره، یعنی میخوام بگم فقط مجاهدت و عشق اینا نیست، بله البته چرخ اقتصادشون از علم هم میچرخه، نه فقط تو علوم تجربی، تو علوم فلسفی هم میچرخه. وقتی شما میبینید که بالاخره این راهنماهایی که یه دونش رو دوستان تو گروه گذاشتن اون خیلی جزء کارهای خیلی خوبه، مثلا چند تا مقالهش که راجع به همون کانچرال ایولوشن این هایی که راجع به سرشت انسان اینا خیلی خیلی کار ویژه‌ای هست، اون کار انتشارات های مختلف از همین راهنماهای های متفاوت کمبریج داره، آکسفورد داره، بقیه دارن همش رو میچرخه، ولی من ارزون هم نیستن این کتاب های کتاب ها متوسط بعضیشون $100 مثلا، حالا اینا قیمتشون 70-80 دلار فکر کنم میانگین قیمت اینجور کتاب ها هست، و بعد چاپ های پنجم، ششم، هفتم، هشتم، دهم. بعد شما میدید مثلا یک کتاب، نه کتاب فرض کنید که عادی، یک کتاب مهم مثل هستی و زمان مثلا در ایران ترجمه میشه، به زور به چاپ دوم سوم میرسه. البته چیزی که دارم میگم مربوط به چند سال قبلش، شاید الان عوض شده باشه، ولی حالا 10 بارم که چاپ شده باشه 10 تا 3000 تا 30000 مثلا از یک کتاب خیلی مهم حداقل تو ادبیات فلسفی ما به دلیل توجهی که و بالاخره فیلسوفان ما و بچهای ما و دانشجوهای ما به هایدگر دارن، علاقه مندی به هایدگر وجود داره، شما میرید مثلا یک کتاب هستی آن ترجمه میشه، احتمالا مؤلفش هم الان گرفتاری مالی داره واقعا. بله، یعنی یه چیزی که همش با هم میچرخه، بالاخره این ابعاد اجتماعی و اقتصادی و کتاب فروشا و ناشرا و خود استادا و خود مؤلفین، اینا یه چیزی که همه با هم میچرخه، درسته اینا هم هست، ولی خب حالا در کنار همین آدم حیرت میکنه از حجم کارهایی که توی زمینش. به هر حال اینا چند تا کار مهم بود توی ادابتیشن که نگاه بفرمایید. و توی مقالات هم وقتی راجع به ادابتیشن صحبت میشه میگن این جزء کارهای سخت زیست شناسیه، وقتی راجع به ادابتیشن و فیتنس اینا صحبت میشه. خب بله، حالا خب این عکس رو من بعضی وقتا میذارم، این نمونه یک پیچیدگی تقریبا پذیر، این یه نمونه ای از پیچیدگی هوشمنده، و اگر شما تو طبیعت تونستید یه همچی چیزی رو ببینین اون وقت بله میتونید بگید پیچیدگی هوشمند. این یه پیچیدگی هوشمنده، یه پیچیدگی واقعا تقریبا پذیره که اگر تشریف نوردید حتما ضرر بزرگی در زندگیتون کردین تا این لحظه، و این ضرر رو جبران بکنید. و اگه تو طبیعت تونستید رو پیدا بکنید اوکی، و اگه تو طبیعت نتونستید رو پیدا بکنید خب خیلی هم حال اصرار نشته باشید. این که در مرور زمان و تحولات تاریخی یه چیزی مثلا میرسه که علاقه شما تای ماجرا رو بخواید نگاه بکنید، این کلکه یه چیزی که از ابتدا طراحی میشه برای که تبدیل بگه همچین نسخه‌ای بشه، این بله این یه فرآیند هوشمنده که سمتون از این صرف نظر کنه. ولی این که مثلا میریم جلو ریز ریز میریم جلو تا یه سیر بسازیم و وقتی قدیم فرق کنم. حالا شما که حتما این میدان، بله من یکی دو تا از اصفهانی های عزیز جمع رو یا اصفهانی زده های عزیز جمع رو میشناسم، ولی برای اون کسانی که برای نرفتن جزو جاهای واجبه یه چیز دارین مثلا این لیست رو انجام بدم تو دو لیست، یکی از اون چیزایی که تو لیستتون بذارین دیدن این میدان هست. خب کیف که شرایط جوریه که این میدان که باید در تورم و ترافیک توریست باشه چراغاش هم خرابه، یه چراغاش روشنه چراغاش خاموشه، اصلا یه وضعیت خوابش کنم. خب اما آره الان وضعیتون اینجوری شده، حالا نزدیک آخر ترم هم هست، به قدری کار سخت. خب وقتی وارد فیتنس میشیم، حالا فعلا با ادابتیشن این هم مترادف بگیرید، مترادف نیستن، ادابتیشن فیتنس ادابتدنس اینا مترادف نیستن، ولی همین تو همین مقالات هم که شما نگاه بکنید بعضی وقتا یه پاورقی میزنن یا توضیح میدن که فیتنس و ادابتیشن رو ما به جای هم به کار میبرید، پس برای خیلی الان باز گیرای مفهومی ندید، ولی چند تا مسئله خیلی جدیه. یکی همین در واقع مشکلاتی که ناشی از مفهوم هست که در رأسش در دوره، یکی سطح انتخاب بلای خیلی مورد از برای قرمی یک فیتنس در اهم انتخاب تا میبینم با دبیگیه اما میشه وقت فیتس این انتخاب جایی که فیتس برای همونی فعالی چون حضرت این که ممکن ما تعارض بگیم، یعنی فیتس در یه سر و سطح دیگری سر بگیم، برای سر میگن همون جایی که فیتس اتفاق میفته سلکشن هم در همون سطح فیتنسه، فیتنس اگر رو ارگانیزم سلکشن هم در سطح رو بگیم، فیتنس اگر رو جن سلکشن احتیاج یعنی همون نظر میدید یا اون که نظر مقابل بدید. یکی از این مقالات که من خدمت شما عرض کردم این درگیری رو توضیح میده، درگیری که وجود داره بین در واقع فیتنس و سلکشن. حالا آقای رضایی اگر حال وصل داشتن یه نگاهی به مقاله ادابتشن مالتی لول سلکشن ها بکنن که این دوتا دیدگاره و اینکه همه هم این حرف رو نمیزنن که سلکشن فقط در اونجا اتفاق میفته که فیتنس رو شما چجور تفسیر کرده باشید. اینا با هم درگیر میشن. این مقاله خانم در واقع کلارک هست که ادابتشن مالتی لول سلکشن ها این توضیح میده مثلا. خب خیلی من اگر وقت کردید نگاهی بکنید واقعا کلاسای مدخانی مهمه، کمک میکنه و به خصوص اینکه خب آقای رضایی هم سال دیگه ازشون دارم بالاخره وارد بعضی از توضیحات تکمیلی میشن و فقط هم متن نیست که چه فقط هم اگر متن بخونیم حتما میتونه خیلی مهم باشه. خب این رو نگاه بکنید. این میشه همون جایی که چشم بذاری یه ذره جلو بریم این اسلاید رو با هم نگاه بکنیم. بله. میشه همون جایی که نیروها با هم درگیرن و یه تعادلی از این نیروهای درگیر وجود میاد که این همونه که در سطور مختلف هم میتونه اتفاق بیفته. ولی این ترند نیست در زیست شناسی. یعنی در زیست شناسی غالب اون چیزی گفته میشه فیتنس و سلکشن با هم دیده شده. خب بعضی از فیلسوفا این سوبر خب آدم فوق العاده ایه دیگه تو این حوزه ها. البته سوبر آدم عجیبیه. در کل هم مخالف زیست شناسی تکاملی هست. در کل هم با انتخاب طبیعی مشکلاتی داره. حالا اونجایی که از فیلسوفانی که علیه تکامل حرف میزنن صحبت خواستیم بکنیم، حالا جلسات آخر که منتقدها رو ردیف بکنیم و جدول بندی کنیم و لیست بندی کنیم، خب نام سوبر خب خیلی میدرخشه اونجا. خب زیست شناس حالا شاید حساب نشه، بیشتر فیلسوف زیست شناس است. بعدی از جمله حرفایی که زده اینجا باز همینه دیگه که بعضی از فیلسوفا به طور مشخص سوبر و اینا معتقدن که فیتنس تکاملی پراپرتی پاپولیشن ها است. وقتی اینجا میگن پاپولیشن، وقتی میگن جمعیت، جمع از اون تریته، جمعیت به معنای گونه انسانی نیست، گرچه باز خود این کلمه هم مشترک لفظی استفاده میشه که یه جای آدم قاطی میکنه که اینا الان وقتی صحبت جمعیت میکنن منظورشون گونه است یا منظورشون ویژگی هست. اینم باید مراقب باشید که این اشتباه خلاصه اشتباه خیلی در واقع میشه گفتش که یعنی چون از مشترک لفظی استفاده میشه یه جور مغالطه میشه ولی اشتباه بزرگی که اینا رو با هم اشتباه میگید. اشتباه فاحشیه. نگاه کنید حالا پس بعضی از فیلسوفا معتقدن که فیتنس تکاملی یه پراپرتی پاپولیشن هست، یعنی پراپرتی تریتا هست نه ارگانیسم های فردی. یا اینکه بعد اینجوری بگیم دیگه به صورت آلترناتیو صحبت بکنیم، این فیتنس پراپرتی تریتا هست و نه فرایند در واقع افراد، فرایند ارگانیسم ها. حالا چرا این حرف میزنن؟ دلیل اصلی که گفتن اینه، دلیل اصلی که گفتن اینه که ما در مورد فیتنس های فردی، فیتنس هایی که مرتبط باشه در واقع با ارگانیسم ها، اینا رو نمیتونیم به صورت تجربی در دست بگیریم، اینا در دسترس ما نیستن. بنابراین اگر بخوایم وارد پیشبینی بشیم، بخوایم وارد حوزه بالاخره مثلا تخمینهای علمی بشیم، بیفایدن، یوزلسن. پس بنابراین اگر من بخوام ارگانیسم رو در نظر بگیرم، حالا ارگانیسم که گفته میشه الان فکر کنم یه جایی توضیح میدم ولی هم پایینه، وقتی ارگانیسم گفته میشه شامل چیزهای مختلف میتونه باشه، ژن میتونه باشه، ژنوتیپ میتونه باشه، ارگانیسم میتونه باشه، فامیلی میتونه باشه، گونه میتونه باشه، گروه میتونه باشه. خب همه اینا میتونه، همه اینا رو ما میگیم در واقع همون اندیویدوال ها. وقتی اینا رو شما نگاه میکنیم ما نمیتونیم اینا رو اندازه گیری کنیم، اینا قابل دسترس نیستن، ولی خصیصه قابل دسترسه. اینکه مثلا نوکش باید فرض کنید که یه ذره کج باشه که وقتی مثلا در یه لونه کج خاک کرد بتونه تومش رو برداره. این کاملا ویژگی این خصیصه، اینو من اکسس دارم بهش. ولی که من بگم مثلا ارگانیسم کفتر، من میگم ارگانیسم رو مثلا فرض کنید که چه میدونم پشه‌های قارضی، اینا رو من نمیتونم، اینا قابل اکسس نیستن برای من. ولی من راجع به خصیصه میتونم، حرف سوبره ها، حرف سوبر خیلی مخالف داره، خیلی مخالف داره، ولی اون مثلا حرفش الان میشه فهمید چیه. و من بالاخره در علم من بعد وارد یه نوع پردیکتی بشم دیگه، پردیکت من اینه که میتونم در واقع بهش دسترسی پیدا بکنم، بر اساس اون یه کار آماری انجام بدم و دست به تخمین بزنم. که حالا اینکه چقدر لازم هست در زیست شناسی من دست به تخمین بزنم، اینا مرتدید هستن که گفته که هر علمی باید دست به پیش بینی بزنه. حالا پیش بینی و تخمین واسه فرق میکنه، تخمین آماریه ولی پیش بینی مقداری بر اساس قانونه، مقداری تبیین فیزیکال داره. حالا این دو تا با هم می‌ذاریم متفاوتن، ولی بالاخره حرفی که داره میزنه مشخصه. پس بنابراین اختلاف کجاست؟ پاراگراف بعدی ملاحظه فرمایید. پس اون در واقع دعوا سر اینه که فیتنس یه پراپرتی افراد زیستی هستن. حالا اونا چیان؟ اونا اینا اگه خاطرتون باشه راجع به سلکشن، این که در واقع انتخاب هم در کجا صورت میگیره، این بحث مطرح بود که بالاخره سطح انتخاب چیه؟ ژنه، مجموعه در واقع شرایط ژنی هست که ژنوتیپ رو تشکیل میده، اصلا ارگانیسم خود اون فرد زیستیه، فامیلی هست، مثلا فرض کنید چه میدونم ایرونیا، جمعیت هست، جمعیت که میگن مثلا در یه محیط انتخابی، این جمعیت باز با اون جمعیت بالا هر قدری متفاوته، یا گروه هست یا اصلا گونه هست. دیگه گونه خیلی سخته که من بگم فیتنس در گونه، مثلا گربه بودن، صحبت از فیتنس در مورد گربه بودن خیلی سخته، خیلی کار سختیه. ولی بالاخره وقتی صحبت از بیولوژیکال اندیویدوال میشه، شامل اینا میشه، در مقابلش چیه؟ در مقابلش کاملا معلومه چیه، پراپرتی یه تریت، تریتی که اینا حاملشن. البته ببینید، پس بنابراین فیتنس اگر به تریت برگرده طبق نظر اینها، عرض حضور شما که من میتونم بهش دسترسی پیدا کنم، دهم شدم هم این اسلایت تام بشه من خدمت شما هستم که بعد قولیام نشه، میتونم اندازه‌گیری کنم، اکسس دارم بهش، در مقابله که اینا ندارم. پس بنابراین الان تفاوت مشخصه دیگه. و بعد این که حالا دوباره اینجا یه بحثی پیش میاد، یه دیبیت اینجا وجود داره که در واقع این فیتنس و اون نقش تبیینی که داره رابطهش با تئوری نشاسرخین چجوری میتونه باشه، که بالاخره حالا توی مقالات صبح راجع به این بحث زیاد شده. خب اجازه بدین این همجور باشه رو صفحه، یه مقدار تا این لحظه شما اگر فرمایشی دارین، دوستان اگر نکته‌ای دارن بگن، اگر نه که آره خیلی درسته که با حرف آقای شفیعی دارم عرض می‌کنم، درسته که حالا توی این تقابل بین دین و زیست شناسی خیلی به این جزئیات توجه نشده، ولی اینکه شما فیتنس رو در کجا بگیری، با شما اگر فیتنس رو در سطح ارگانیسم بگیری کار برای الهیات سخت‌تره تا اینکه در سطح خصیصه بگیری، در سطح یه دونه تریت بگیری. چرا؟ من اصلا نمیخوام واردش بشم، اصلا هیچ دفاعی هم نمیخوام، اصلا هیچی به هیچ عنوان، کاملا خونسا میخوام مسئله مطرح بکنم. چرا؟ چون ببینید اون چیزی که توی گونه زایی داره اتفاق میفته ممکنه بر اساس یه هوشمندی باشه، ولی در مورد تریت ها ممکنه شما کاملا توی نظام طبیعی بتونید تفسیرش بکنید. پس اگه اینا رو میتونید از هم جدا بکنید، بنظر کسانی که سلکشن در سطح ارگانیسم میدونن، اینها نه اینکه اینطوری هستن، نتیجه اینها حتما تعارضشون با خداباوری بیشتر خواهد بود، تا اونجایی که اتفاقا سوبر از جمله آدماییه که اینجا، البته سوبر خودش ملحده ولی به تکامل داروین ایرادهایی داره و یه جایی با آفرینشگراها هم حق میده. سیاده عجیب غریبیه، ملحد هست، یه جورایی طرفداری از آفرینشگرایی میکنه، منتقد تکامل داره، کلا خودم لجبازه هر چیش بگن بخرم، ولی خب بسیارم قوی می‌نویسه، چیز محشریه. یا مثلا اینجا حرفی که میزنه میگه که اصلا بیایم دو سطحش کنیم. ببینید دو سطح کردن، اگر شما سوال آقای شفیعی دارم عرض میکنم، سوال خیلی خیلی دقیقیه، جوابش هم من دارم جواب خودم میدم و ممکنی افرادم بشه دستبندی کرد تو این جوابی که من دارم میدم، ولی اگر شما بیایی روی حرفی که خود سوبر زده، میگه اصلا بیایم کلا دو سطح کنیم، ما یه سطح طبیعی داریم، یه سطح غیر طبیعی داریم، اینا میتونن با هم ناسازگار نباشن. شما یه تبیین در یه سطحی داری که در یه سطح دیگه ممکنه اینجور دیگه حرف بزنی. حالا پس اینجا من میتونم صحبت از تریت بکنم، صحبت از خصیصه بکنم و خصیصه رو بر اساس همین نظام تکامل توضیح بدم، ولی به سطح ماکرو که میرسم دیگه اونجا که دیگه ارگانیزم رو نمیخوام بر اساس فیتنس تفسیر کنم، اونجا ممکنه من برام توی سطح دیگه تفسیر کنم کاری که خودش کرده، کاری که پلنتینگا کرده. البته این از پلنتینگا ممکنه الگو گرفته باشه، ولی تفکیکی که سوبر میکنه با تفکیکی که پلنتینگا میکنه خیلی متفاوته. سوبر بالاخره با این مفاهیم زیست‌شناسی نزدیکتر بوده تا پلنتینگا. پلنتینگا یه فرضیه متافیزیکال میاره تو کار، ولی سوبر فقط یه فرضیه متافیزیکال اینسرت نمیکنه تو این کار، یه فرضیه متافیزیکالیه که جنبه‌های زیست‌شناسیش هم دیده. بنابراین این که مثلا شما سلکشن رو در کدوم سطح ببینید میتونه مشکلات الهیات رو یا بیشتر یا کمتر کنه، این رو میشه توضیح داد. ولی تو خود زیستشناسی وقتی صحبت از تعارض علم و دین میشه، کلیت زیستشناسی و کلیت این نشر سلکشن در مقابل پیلی مطرحه دیگه. اون آنکانشس داروین در مقابل کانشسنس الهیات مطرحه که اون به صورت در واقع درگیری خب خیلی جدی. خب آقای رضایی دوستان اگه نکته دارن بگن که ده و 15 دقیقه ادامه بدیم. در خدمت آقای رضایی هستم.
چشم جناب دکتر، چند تا مورد بود میخواستم خدمتتون بگم، یعنی به خدمت بچه ها. یکی من توی بحث
حرفا شما همیشه
قربانتون برم راست بین شما جناب دکتر. یکی موضوع چیز بود، بحث این بود که من یه دفاعی میخواستم از خودم بکنم. توی بحث برجسته مدخانی این دفعه یه سری مباحثی مطرح شد و بعد از اون من متهم شدم به اینکه اصلا کلا تکامل نمیفهمم. والا من از وقتی که یادم میاد با تکامل آشنا شدم، اصلا کلن تو به شکل تبیین غیر تکاملی از پیدا داشتن رو در واقع شو پایی فکرم راجع به چیزهای مختلف. بعد علاقه دکتر اشرف مقدم هم اینجا هستن، هم رشته خودمون هستن، میدونن که ما توی رشته خودمون صنایع و حالا تا یه حدودی توی بحث مهندسی اصلا یک الگوریتم ژنتیکی داریم که در واقع پایش اصلا تکامله. بله ژنتیک الگوریتم و اصلا کلا خیلی در واقع نزدیک شاید بگیم به تبیین زیست شناسی این موضوع، این بحث رندوم ژنتیک میوتیشن و اینها در واقع یکی از چیزهای و پایشه که در واقع ما حالا اونجا یه تابع فیتنسی تعریف میکنیم و برای اینکه بخوایم در واقع به جمع بهینه برسیم ازش استفاده میکنیم. بحثی که سر کلاس مطرح شد و موضوع چیز بود که حالا اتفاقا بهش هم رسیدم، همین بحث پرش بود. بحث پرش رو من اونجا که چیز کردم، حالا خوبه که اشاره بشه، بحث داره این بود که در واقع موضوع پلنتینگا رو یه خورده ببینیم که از نظر شناسی موجه هست یا نه، که به نظر من حالا فعلا با توجه به چیزی که الان میدونم موجه در موجه. یه دو تا مورد هم تکمیلی بود در فرمایشتون و در مورد چیزی که پس سال حالا شاید بدر بچه بخواه. یک بحث گونه‌زایی بود که توی جلسات قبلی مطرح شد. ما توی سطح در واقع، البته این توی موضوع رو من حالا دازه مطالعات رو شروع کردم و دارم چه میکنم، بحث گونه‌زایی و مولکولار جنتیکس و بحث در واقع تکامل در سطح مولکولی بود که در واقع ما یک تریتی یک جریانی رو داریم توی در واقع چیز جنتیک امروز که بحث داره اینه که آیا نشرال سلکشن در سطح جنتیک میوتیشن هم عمل می کند یا نه، و در واقع آیا میوتیشنی که در واقع انجام می شود و با بقای اون ژن تحت تاثیر در واقع نشرال سلکشن قرار می گیرد یا نه، که ظاهرا تا به چیز که من فهمیدم اینه که کیمو رو سال اگه شما هم کیمو رو بود 1980-90 بود حدودن یک تئوری رو مطرح کرد که نه، ما در واقع جنتیک میوتیشن کاملا نوترال هست، رندوم هست و در یک سطح بالاتر وقتی که منجر می شود به در واقع تغییرات در گونه و با توجه به شرایط محیطی در واقع نشرال سلکشن رو شامل می‌کند. حالا بحثی که هست اینه که آیا واقعا وقتی که در درون خود عدد در سطح توی ژن هم به نظر میاد که بعضی از ژن‌هایی که مثلا مورد توجه تر هستن یک جورهایی در واقع به صورت چیزی در همون سطح مولکولی
ایمنتر میشون نسبت به چیز. این یک بحثی بود که در واقع توی یکی از درسات که بحث مدخانی مطرح شد و در واقع چیز شد که به نظر میمن حالا لازم داشتم بگم چون بکنم توی گروه هم مطرح شد. یکم موضع سوبر بود که حالا من یکم حالا در واقع شاید چیزم برای بچه رو بازش کنم، این که یک دعوایی که در واقع وجود داره توی بحث چیز که حالا این شد رفتم حالا حالا تو همین جلسه بیشتر راجبش صحبت بشه اینه که آیا موقع چیز موقع بررسی ساختار تکاملی در واقع گونه ها و اینکه چجوری در واقع تکامل اتفاق میفته آیا ما باید در واقع چیز بشه؟ متشکرم، ببخشید.
خب خیلی متشکر، خیلی ممنون. حالا اگر کسی چیزی گفت و اینا حالا ممکنه منظور خیلی ویژه‌ای نداشتم دوستان، ولی خب باید مراقب باشیم اصلا اتهام زدن به اینکه کی چی میفهمه کی چه چی میفهمه اینها یا کسی میفهمه کسی نفهمه این اتصاف ها و اینا خب یقدر احتیاط بخواد. حالا من نمیدونم چی بوده، حالا انشالله که مورد خاصی نبوده، ولی درباره اینکه سطح فیتنس کجاست، آره همون مقاله خانم الن کلارک که اگه نگاه بکنید همین ویلسون اینا رو اشاره میکنه دیگه، در واقع دو گروه هم دیگه، گروه ویلسون و سوبر اینا هستن اشاره فرمودید، یکی هم استانداردهای زیستشناسی هست. تو استانداردهای زیستشناسی الان حرف داکینز خیلی دیگه طرفدار نداره که فقط در سطح ژن هست و به تنهایی ژن میتونه سطح انتخاب رو تعیین بکنه، الان دیگه خیلی این طرفدار نداره، ولی اینا دو گروه باز هنوز هستن مقابل هم، یعنی یه گروهی که در واقع ژنتیک دانهای جمعیت بهشون میگن که رو ترید متمرکزن و بقیه زیستشناسا که روی ارگانیزم هستن. حالا ارگانیزم هستن انواع اقسام میتونه داشته باشه، ارگانیزم یه بخش خیلی کوچیکش تقلیل به ژن هست. حالا خود داکینز هم الان خیلی روی سلفیش جین پافشاری نداره، مثلا از زمانی که میم و اینا رو بالاخره مبتکرانه گفته دیگه خیلی روی سلفیش جین به عنوان سطح انتخاب تأکید نداره، ولی اون دو گروه ویلسون و سوبر و اینها، حالا در مورد گولد یه مقداری قضیه متفاوته، اون یک جاهایی ضد سازگاری گرایی هم هست، اینا سازگارگرا هستن، یعنی سوبر و ویلسون اینها اینا جزء سازگارگرا حساب میشن، منتها سطح انتخاب رو متفاوت میدونن. استفان گولد یه ذره با اینا فاصله میگه به دلیل اینکه کار اصلیش علیه سازگاری گرایی هست، یعنی جایی اصلا میگه سازگاری گرایی میشه خارج شد که حالا خب اونم خیلی قابل توجه، خب بودی گلدم یه شخصیت خیلی قابل توجهی هست. خب حالا اجازه بدین دنبال کنیم بحث رو چون نتیه خواست نبود. بله این مسئله الگوریتم در زیست‌شناسی خیلی جدیه و خیلی کارهای جدی صورت گرفته، یکی از جاهایی که ریاضی و زیست‌شناسی با هم نزدیک میشن و تعبیر زیست‌شناسی نظری اگه شنیده باشید یا همه چی نظریش بود جز زیست‌شناسی دیگه، چون زیست‌شناسی قرار بود کار آزمایشگاهی بکنه دیگه، زیست‌شناسی نظری یعنی چی؟ یه بخش از زیست‌شناسی نظری گفته میشه الان همین الگوهای در واقع آماری و ریاضیاتی هست. خب این من همجوری از روش میخونم و رد میشم که ببینید تفاوت‌ها کجا هست تا بعد ادپتیشن رو باز بیشتر بتونیم تا همین فرمول بندی‌هایی که برندون اینا گفتن دنبال بکنیم. ببینید میگه ژنتیک دانه‌های در واقع جمعیت اینا رفتن به این سمت که فیتنس رو توی یک راه خیلی وسیع‌تری ببینن، بنابراین یه ترید فیتنس بالاتری داره از آلترنتیوهاش در یک معنای خیلی گسترده، در یه شرایط خیلی متفاوت از چیزی که قبلا گفته میشد. اون که باید فرکانسش زیاد بشه، فرکانسش باید فرکانس در واقع تولیدیش و تولید مثلش باید بیشتر باشه نسبت به آلترنتیوهاش. بعد اینو توضیح میده که حالا اگر یه چیز مثلا یه برداشت وسیعی ما از بخوایم ادپتیشن داشته باشیم این با انتخاب طبیعی چجوری فهمیده میشه، بعد از انتخاب طبیعی با اون محدوده که قبلا داشتم باید صرف نظر کنیم دیگه، قرار نیست که ما انتخاب طبیعی رو همونطور که قبلا خیلی به صورت تنگ میفهمیدیم بخوایم فهم بکنیم و بریم روی افزایش خلاصه افزایش قابل اعتماد، این قابل اعتماد که میگه یعنی میتونیم به صورت تبیین علمی نشونش بدیم در ویژگی‌های جمعیت، یعنی یک تریتایی در درون یک جمعیت وجود داره، پس بنابراین اینجا جمعیت منظور انتخاب در سطح گروه نیست، منظور در یک جمعیت انتخاب یه ویژگی است، این همون جاییه که پاپولیشن
لغت مشترک لفظی است که پاتی میشه. حالا دیدید تو هم اسلاید قبلی پاپولیشن جزء ارگانیسم‌ها قرار گرفت دیگه، یعنی در سطح ارشد شما ارگانیسم و در سطح جمعیت. در سطح جمعیت وقتی میگن یعنی یه ویژگی، من صحبت از سازگاری ویژگی میکنم. این سازگاری ویژگی حالا چگونه، بالاخره حامل داره دیگه، حاملش ارگانیسمه. اما اگر فقط و فقط و فقط من فیتنس رو ببرم روی در واقع این تریت ها، اون وقت گونه زایی ها اینا رو چجوری من تفسیر بکنم که این بالاخره کار بسیار سختی که البته اونم دست میزنه. اینطور نیست که کسی که ژنتیک دانه در واقع جمعیت هست حتما الهیدان بشه. سوال بسیار دقیق و ظریف آقای شفیعی. خب اما اون چالش اصلی ادابتیشن و نچرال سلکشن رو شما دیگه میدونید، در هم مقاله برندون هم میتونید نگاه بفرمایید. اینجا این توضیح رو داده. قطع شد اینها، قطع شد اون فایلی که داشتم شیر میکردن، قطع شد. فونتا خیلی ریز نیست بتونید بخونید، من به این دست نزنم برای اینکه قرقاتی نشه. چالش اصلی ادابتیشن و نچرال سلکشن رو شما دیگه الان میدونید چی هست دیگه. ما از یک طرف میگیم که پاراگراف الان نیا کنید، تئوری نچرال سلکشن چی میگه به ما؟ میگه ایندیویدوال هایی در واقع فیتر، اینها زادگار بیشتری دارن، اینها بیشتر تولید مثل دارن. حالا این آیا تو نسل بعدیه یا توی 10 نسل بعدیه، این هم راجعش بحث میکنن. ما وقتی صحبت از سروایبل میکنیم با یه کسی ممکنه مثلا 3 تا بچه بزاد بعد قطع میشه، اینو توضیح میدن. که باز اینجا هم 2 تا نظریه هست که باز آماری هم اتفاقا توضیح میدن تو مقاله برندون توی فیتنس، مدخل فیتنس اون انسایکلوپدیای استنفورد هست، اونجا نگاه بکنید رو توضیح میده. ولی حالا به صورت کلی دارن تبیین میکنن دیگه، خیلی به این جزئیات اینا هم توجه ندارن. تئوری نچرال سلکشن میگه که ایندیویدوال های فیتر اینا آفیس برینگ بیشتری دارن، اینا نوادگان بیشتری دارن، زادگان بیشتری دارن. و از اون طرف فیتا کیا هستن؟ اونا هستن که بیشتر میمونن دیگه. پس بنابراین از این طرف من میگم اونا که فیترن تولید مثل بیشتری میکنن، اونا که فیترن بیشتر میمونن. کیا بیشتر موندن؟ همونایی که فیترن. پس عملا من چیزی رو توضیح نمیدم. nothing is explained مثلا الان هیچی من توضیح ندادم، من دارم دور خودم میچرخم، همون اشکال دوره دیگه. خب پس ما نیازمند این هستیم که در واقع اون تفاوت در فیتنس رو جوری تفسیر بکنیم که کاملا مستقل بشه از اون چیزی که عملا اتفاق میفته، از اون موفقیت های عملی در عالم واقع در حوزه تولید مثل. بعد این رو اصلا جدا بکنیم که دور صورت نگیره. من نگم فیتترا اونا که تولید مثل بیشتر میکنن، اونا که تولید مثل بیشتر کردن عملا، اونا کیان؟ اونا که فیتترن. اگه من بتونم اینا رو اصلا جدا کنم، خب یعنی من ارتباط اینا رو قطع بکنم، ارتباط به اون چیزی که در عالم واقع، حالا عالم واقعی اصطلاح خیلی قلوم سلوم بر سوزی چنسی، کسی از این استراد قلوم سلوم خوشش نمیاد، در یه محیط زیست انتخابی، حالا بخوایم بس خودشون حرف بزنیم بعد بگیم در همون محیط انتخابی، در اون محیط انتخابی اگر من بتونم این ارتباط رو قطع بکنم، یعنی یک ایندیپندنسی پیدا بکنم بین فیتنس و اون چیزی که موفقیت هایی در تولید مثل است، اونم از این اشکال درستم خارج بشم. اگر کسی من ممکنه بزنه به دنده بیخیالی و بیرگی و اینا بگه اصلا دور است که دور است، برای من دوره دیگه، تو مشکل داری برو برای ویکند دیگه، این حرف حرف ویکنده، این دور است و دور باطل است و چه دوری باطل است؟ دور باطل نیست، چون خودت اونجا میگی دوری که باطل 100 تا شرط داره. حالا اینجا اصلا کلا علم یعنی دور دیگه. خب حالا بالاخره برندوره دیگه، خیلی از این حرفای چیزی و جدلی و اینا نمیزنه، حرف دقیق میخواد بزنه. پس بنابراین اگر من بتونم این تفاوت‌ها رو در تولید مثل واقعی، در موفقیت واقعی جدا بکنم، از اون فیتنس و وقت از این دور من خارج شدم که الان روشنه دیگه چرا از دور خارج میشه. پس روشن است که باید تئوری تکاملی من احتیاج داشته باشه به یک تفسیری یا یک تعریفی از فیتنس که بتونه نجاتش بده، پروتکتش کنه از این شارژایی که کردن. این شارژایی که کردن چیه؟ یعنی در واقع این اتهامایی که زدن، این توصیفاتی کردن، اینجوری مثلا قولش دادن تئوری تکاملی به این پرتگاه قول دادن، ایناست دیگه. اولا گفتن که پاتولوژیه، تکرار مضر، تکرار مخله، چیز جدید شما نمیگی. یکی که ناچیز و بی اهمیت داری حرف میزنی، تریویاله، بی اهمیته، چیزی نگفتی. و بدتر از اونش اینه که در واقع ابطال ناپذیره. راست این درسته ها، یعنی واقعا حالا اون که تاتولوژی نمیدونم، اون که بی اهمیته، اینا من نمیفهمم یعنی چی. بعد این درسته که اگر کسی اینطوری گفتش که فیلترها تولید مثل بیشتر، تولید مثل بیشتر همونه که فیلترها، خب اینا ما نمیتونم ابطال پذیر نیست دیگه. من نمیتونم چی ابطال این صحبت برای این درسته، حداقل این درسته. و این که یه مقدار سست میشه، یعنی من کانسکوئنت مثلا اکسپریمنتری اینفرمیتی، یه سستی، یه ضعفی برای فرا میگیره، یه ضعف تبیین برای فرا. حالا بله اینم ممکنه مثلا بلاز روانی خوب نباشه. پس بنابراین بعد این رو نجات داد از این اتهامایی و شارژایی که کردن. خب هستین امروز با ما یا نیستین؟ الان جواب میدن دیگه. الان اصلا این اشکال مطرح میکنه که به نظرهای ما الان یه رابطه چیز درست میکنیم، یه رابطه این دترمینیستیک، یه رابطه احتمالاتی ما درست میکنیم، دو رابطه احتمالاتی این دور این هم برطرف میشه. آره ممکن چیز قابل استفاده هم نباشه، ولی همین که باشین کافیه. حالا قابل استفاده ممکنه نباشه. حتی اینا که کاملا منبع داره و روشن از کجا گفته میشه، اینا به واسطه در واقع اون مؤلف اصلیش حتما میتونه قابل استفاده بشه، اگر بازم همون هم خوب توضیح داده بشه. والله اعلم. شما هم آدمای مؤدبی هستین، خب خیلی نقد بی‌رحمانه نمی‌کنید به خاطر مؤدب بودنتون. خب من یه ذره برای خودم بزرگش کنم، خودم نمی‌بینم. جواب الان این چیزایی که شما ملاحظه فهمید تو چند تا اسلاید بعدی، اینا به نحوی جواب اون اشکال دور هست. خب جناب لبانکین میگه وقتی شما ادابتشن در نظر میگیرید که ریزالت نچرال سلکشن باشه و چجوری ریزالت نچرال سلکشن از under the pressure of استراب فرویدیز، چون شما دیگه الان با این اصطلاحات خیلی آشنا هستید، همینجور همش داره انگلیسی و فارسی مخلوط میشه دیگه، فکر میکنم بهتر باشه، تو وقتم صرفه جویی میشه. حالا اگر شما یه همچی ادابتیشن رو با توجه به اینکه بالاخره نتیجه نچرال سلکشن هست، چرا؟ چون میخوام بجنگن. چرا میخوام بجنگن؟ چون منابع محدوده. همون چیزی که مثلا مالتوسیرو، منابع محدوده، اینا میخوان بمونن، مجبورن با هم بجنگن. و تو این جنگ اونایی که سازگارترن میمون. آگه چیزی من اینجا عرض میکنم تو پرانتز، شاید من اولش میگفتم جزوه در واقع مقدمات بحث ادابتیشن، اصلا این که ادابتیشن بهینه است یا نیست محل سواله. این که ادابتیشن رو بشه با کلمات ارزش یه مقداری شناختی توضیح داد محل تردیده. این که این بهترین حالت، این بهینه است. بحث سازگاری برای تولید مثله یه بحث سازگاری. اون وقت یه جایی ما نمی‌بینیم، می‌بینیم تولید مثل هست، سازگاری نیست، این کار خراب میشه. حالا اون بذارید کنار، ولی بحث بهینه بودن نیست. بله اگر شما مثلا لایبنیتسی باشید یا اگر شما دغدغه‌های الهیاتی داشته باشید، اوکی، اون وقت قضیه متفاوت میشه. ولی چیزی که تو زیست‌شناسی مطرح است بهینگی نیست. شایستگی شاید کلمه خوبی نباشه، سازگاری برای کلمه بسیار خوبیه. اینو باید توجه بکنید که بعد از هر گونه تعابیری که ممکن ارزش شناختی باشه باید خارج بشه. حالا اما اینو ما میتونیم یه شرط نسبی در نظر بگیریم، نه یه شرط ابسولوت. یعنی من این ارتباط بین سازگاری و بین تولید مثل بیشتر رو یه ارتباط علی از نوع علت ابسولوت و ضروری رو ندرستم که بعد شما بگی که دور پیش اومد اینا. من میگم این رابطه برقراره، رابطه ای که تو علم من بهش میگم رابطه علی، میگم فرآیند علی که کاملا هم ایونت کازیشنه. هیچ سابستنس اینجا وجود نداره، هیچ گونه مطلق‌گرایی اینجا وجود نداره. پس همین که من اگر در این شروع یه جریان جدیدی که من برام شروع احتمالات، اگر من تونستم پای این ضرورت رو، این مطلق‌گرایی رو شل بکنم، دوره میریزه دیگه، دوره دیگه مطرح نیست. من دارم میگم که به نظر میرسه و بعد فرصای دیگه هم اینجا مجال پیدا میکنن. اگر من گفتم که حالا اینا گفتن، حالا شما میبینید که توی تمام تفاصیلشون از فیتنس برمیگردن به همین مسئله. من اگر گفتم فیتنس احتمال تولید مثل بالا میبره، یعنی فیتنس بالاتر، احتمال تولید مثل بالاتر برد، اینجا دیگه معنیش این نیست که اون چیزی که در تولید مثل اتفاق میفته لزوماً به این عامل برگرده. من صحبت از احتمالات دارم میکنم، من صحبت از این میکنم که توی این فرایند علم تجربی که به دست آوردم، این فرایند علمی فرایند ایونت کازیشنه. دیدم وقتی توپ میزنم به این توپ بیلیارد، اون توپ ها پخش بالا میشن. این کاملا یه رابطه هرچه از حضور شما که حتی حالا مثال تو بلد مثال خوبی نیست، چون اونجا همیشه همینطوره متاسفانه، اما اونجا احتمالات و اینا نیست. کما که اینا الان وقتی صحبت از احتمالات میکنن میگن احتمالات بالای 50%، یعنی نمیگن احتمال 99%. ولی خب توی ایونت کازیشن مثال همین مثال معروف توپ بلیارد دیگه. پس برای اینجا رابطه ضرورت، رابطه جوهری اینها برقرار نیست. آبا این جمله زرد دوم خیلی تعیین کننده است. در حالی که greater relative adaptation leads to natural selection، در حالی که سازگاری نسبی بالاتر ما رو رهنمون میکنه، ما رو خلاصه میبره به سمت natural selection، natural selection عمل خودش انجام بده، اما از اون طرف natural selection تین ضرورت نداره. natural selection does not necessarily lead to greater adaptation. پس این که من دارم صحبت از در واقع ادابتیشن بالاتر میکنم، پای نچرال سلکشن رو باز میکنه که این که بالاتر رو باز میکنه. ولی نچرال سلکشن هیچ گونه ضرورتی نداره که منجر به گرید ادابتیشن بشه. و اینجا باز فرصای جدیدی که الان از همون مقاله خدمتون خوندم، توضیحی هم الان یکی از دوستان دادن، پای فرصای جدید غیر از نچرال سلکشن باز میشه. غیر از تدریجی گرایی باز میشه، چون نشا سلکشن تدریجی آره، ولی ممکنه جاهای دیگه چیزایی باشه که دیگه اون تدریجی گرایی نداشته باشه. گرچه حالا مثلا فرصایی مثل دریفت یا فاسپینگ مهاجرت یا از شاید که همین استفاده و عدم استفاده، یعنی اینا هم دفعی نیستن، ولی هستن نیروهایی هم که میشه غیر تدریجی گرایی بهشون نگاه کرد. خب چشم، میام خدمت شما. این مشکل و البته اینو در کناری که مشکل دارن حل میکنن، اگر دارن توضیح میدن که این ادابتیشنی که دارن میگن و رابطش با نتر سلکشن چی میتونه باشه دیگه، فقط هم حل اون مشکل نیست. تیم لوینز که یه مقدار جوانتر از بقیه حساب میشه تو این حوزه اینا، میگه که من وقتی صحبت از نچرال سلکشن میکنم، دارم صحبت از یک فامیلی میکنم، یه فامیلی از، ببینید خیلی جالبه دیگه، یعنی اصلا اینطور نیست که نچرال سلکشن در مقابل فرصای جدید باشه. نچرال سلکشن یه فامیلی از ریلیتد مثلا اکسپلنیشن هست که در زیست شناسی وجود داره و خود اینا عوض شده. یعنی ما انتظار نداشته باشیم که نچرال سلکشن اونجور ثابت مونده باشه که در خلال این سالها این تئوری هم بالاخره درگیر شده با چیزای دیگه و ریفرم شده، باز فرموله شده که بتونه مسائل جدید رو پوشش بده. خب حالا واقعا جناب تیم لوینز، آخه نشد سلکشن به معنای نیروهای موجود در طبیعت یا نیروهای موجود در زیست شناسی که نیست، یه معنای خاصی داره. نشد سلکشن یعنی همون چیزی که فیتنس و مثلا تولیدس بیشتر اینا، جایی که این رابطه نباشه، یعنی فیتنس باشه ولی خیلی تودریس بیشتر نباشه یا تودریس بیشتر باشه فیتنس نباشه، همش هست دیگه اتفاقا. وقتی که این رابطه نباشه، وقتی که نمیشه بهش گفت نشاط سرچین، متأسفانه خواسته که توسعه‌ای در معنا وجود بیاره که وقتی صحبت از نشاط سرچین میشه یک گروه بزرگه، همه این نودهای اکسپلنیشن رو باید بذاریم توی آره شاید به معنای مثلا مفهوم کلی بشه این کار انجام داد، ولی اون چیزی که در سیاسی نشاط سرچین گفته میشه یه فرآیند علمی مشخصه. و به خاطر همین وقتی اینا میخوان دریفت رو توضیح بدن رانش و اینها، حالا رانش رو بیشتر رانش ژنتیکی میگن، رانش ژنتیکی در زمان داروین نبوده، کلمه دریفت هم در انواع نیست، ولی این شانس ها و این مهاجرت و این اتفاقات و شرایط محیطی که رخ میده اینا رو که خب مرتوجه داروین بوده، ولی وقتی اونجا میخوان توضیح بدن میگن این رابطه ای نیست دیگه. مثلا اگه جایی رابطه ای بین فیتنس و توریسم نبود، وقتی ما نمیتونیم بهش بگیم نشاسته چه، مثلا اسم بذاریم مهاجرت، توی مهاجرت یه تعدادی عبی میرن، این تعدادی که از بین میرن لزوما کسایی نبودن که فیتنس کمتری داشتن، حتی ممکن فیتنس بیشتر. یا توی انتخاب جنسی عرض کردم خدمتتون، تو انتخاب جنسی واقعا این رابطه برقرار نیست، این رابطه ای که فیتنس نسبت به توریسم، بعضی وقتا اصلا این حرفا نیست تو انتخاب جنسی. اینایی که متفاوت میشن ایشون گفته نه به همه اینا ما بگیم رانش به معنای اگر که این دترمینیستیک گرفتید نه. حالا یکی دو سال هم فکر کنم بالاتر شد که نگاه کنم برای بله اصلا حالا قایت رو مفصل راجبش صحبت میکنیم، تکیه اصلا میدونم رو همون مقاله اینه که آیا بیولوژی قایت داره یا قایت نداره. سرجم برای اینکه سوال شما بدون جواب نمونه اینه که قایت به معنی که گفته میشه و اینکه یعنی کاملا داره به هدف خاصی میره یا نزدیک میشه در زیست‌شناسی مورد این کاره، مگر اینکه شما جزء زیست‌شناسان در واقع بگویید الهی‌دار اینا باشید، که وقت بازم نه در سطح زیست‌شناسی در سطح بالاتری با صورت از قایت بکنید. ولی اینکه چرا از این کلمه استفاده شده و جایگزین نشده، تیلیولوژی رو باید تبدیل کنیم به تیونومی و یه اصطلاحی که اینجاست رو حالا ان شاءالله با هم مرور خواهیم کرد. تایی داستان رو برمیگرده به همین چیزا، به تریتا، که تریتا یعنی خصیصه ها فانکشن دارن، ما که نمیگیم فانکشن ندارن و ما نمیگیم فانکشن هم جد، بالاخره این فانکشن هم وصفه به اینه که توی مسیر فیتنس نگرش داشته، این فانکشن اینو قایته، ولی این قایت قایتی که گفته میشه من نیست که آنو راجبش صحبت به معنی بیقانونی هم حتی نیست، رضا میگن تریولوژی نداریم، یه چیز دیگه داریم برام تریونومی، یعنی یه قانون قایت مداری داریم که حالا سرجاش راجعش صحبت بکنیم. و خب پس بنابراین ما یک مجموعی از تبیین هایی داریم که به اینا میتونیم بگیم و اینا عوض شدن. و جالبه از خود داروین استفاده میکنه، میگه فهم ما از نظر این آقای تیم لوینز هم آدم جالبه، یه کارهای خیلی مهمی هم کرده، میگه فهم ما از نتیجه سلکشن پس بنابراین شده دیسندد مودفیکیشن. آیا حرفی بود که داروین میزد راجع به ریشه انواع دیگه، راجع به گونه ها که ما یه دیسندیم، یه نژاد داریم ولی خب مودیفای شده دیگه، میخواد بگه نتیجه سلکشن هم همینطوره. میشه حالا یه حرفو زد دیگه، حالا با اون توسعه در معنا میگه داروین مگه خودش دیفاین کرده نتیجه سلکشن رو؟ خب بعد حسابی خوب کرده دیگه، یعنی چی نکرده؟ یعنی چی مثلا بعد یه جا مثل توی فیلسوف بعد ابتدا توضیح میداد که منظور من مثلا فرض کنید که نچرال سلکشن عبارت است از این، یا منظور من از قانون عبارت از این، اون زیست شناس بوده، اون ویکندا فلسفه میخونده، ویکندا فکر کنم خانمش بیشتر پیانو میزده که این آرامش بگیره بره اون چیزایی که جمع میکرده تو باغش و باغچه‌ایناشون رو آزمایش کنه، در طول هفته نامه‌اش جواب بده، گرفتاری‌هاش حل بکنه. فکر میکنم ویکندام فلسفه میخونده، خودش هم یه تبیری داره که من تو فلسفه چی مالی نمیشدم مثلا رو به این نقل مضمون، ممکنه بس توازن باشه، ممکنه بس این باشه که آقا بفکنی من دانشمندم، من خیلی اینه تکرار میکنم به خاطر که دانشمنده نمیشم جا علیکی چسبون به یه کار فلسفی، بله کار فلسفی هم کار خودش رو انجام بده، ولی یه دانشمند که داره کار تجربه میکنه داره کار خودش رو میکنه. حالا میگه که داروین دیفاین نکرده نچرال سلکشن رو در یه فرض کنید که عبارت کوتاه یا در یه عبارت خیلی با استوار یه مثلا روشن داره پشتوانه مثلا پی سی بی هم چیزی یه همچی دیفینیشنی نداشته و شرایط رو هم تعیین نکرده. No does he give مثلا set of conditions that are necessary and sufficient for natural selection to act. اصلا نمیدونم میشه یه ذره دیر داد و حالا بخواد جوان هم هست دیگه، حالا باید دید که آیه تیم لبرینز 20 سال دیگه از این حرفایی که زده صرف نظر میکنه نمیکنه، گرچه هم یعنی تو جوانیش هم آدم مهمی. آخه چجوری داروین دیفاین نکرده؟ خب یعنی چی دیفاین کرده دیگه؟ دیفاین کرده دیگه، 300 خورده بار از این کلمه استفاده کرده برای چی؟ نه داره من از آقای این بود که اینا کار کرد و فانکشن رو، حال فانکشن رو باید ترجمه کنیم به کار کردم غلطه دیگه، کار کرده دیگه، چون این ظاهرن یه ترکیب جدیدیه که از همین کردار و اینا در اومده به معنای فعل و اینا، کار کرد مثلا باید بگیم، عمل کرد مثلا باید بگیم، یعنی کلمه خوشگلی هم نیست واقعا. حالا پس داروین اصلا هیچ چیزی نداشته، یعنی هیچ گونه تعصبی روی این کلمه نداشته، پس بنابراین ما میتونیم بگیم که داروین و آلاتوری‌های جدید ممکنه در مورد این تعریف از نچرال سلکشن تفاوت‌هایی داشته باشن. بله داروین میرفت به این سمت که این مفهوم سلکشن رو که به لحاظ طبیعی میتونه گسترده باشه با مشارکت و ادپتیشن ببینه. خب حالا کاملا درسته و البته هزینه‌ش هم پرداخت کرده دیگه، این یه هزینه‌ای داره که شما مجبوری یه قدری مقاوم باشی نسبت به عرصه حضور شما که نیروهای دیگه با مقایسه با نیروهای کمی دیگه، یه نیروهایی که شما میتونی هم یه صرف از که الگوریتم های ژنتیکی و اینها باید اثبات با مقاومت بکنی دیگه، باید هزینه‌ش رو بدید شما. ولی مدل توری دانای در واقع توریسین های جدید شناسی اپوزیت چویس رو انتخاب کردن، دیفاینینگ نچرال سلکشن به داد از مور فوکس آن جاست وان اسپکت اف دی ایولوشن پروسس، اونا گفتن که ممکنه فقط یک پروسس واحد باشه در کنار فورس های دیگه. یه کار هم میتونیم بکنیم که نچرال سلکشن و فیتنس دیفرنس ها رو اینا اصلا مترادف هم بگیریم. آره این درسته دیگه، این باعث میشه که شما نچرال سلکشن همونطور که داروین گفته بفهمید دیگه. ما میتونیم مثلا در فرض کنید که تعاملات جدیدمون بیام نچرال سلکشن و فیتنس دیفرنس رو، آره دیگه تفاوت های فیتنس منجر به سلکشن های مختلف میشد دیگه، ما اینا رو مترادف بگیریم. اگر یه ویژگی فیتنس بالاتری داشته نسبت به ویژگی دیگه، این مثل اینه که بگیم نچرال سلکشن اون انتخاب کرده در مقابل اون، این مثل اینه که اون بگیم. آره دیگه خودشم همین میگفت دیگه، سروایو رافت فیتنس مگه نمیگفت داروین؟ برای کاملا نچرال سلکشن رو ببریم رو همون فیتنس دیفرنس ها اینا. خب حالا همینا برای چیه؟ یعنی این زحمات برای چیه؟ این زحمات برای اینه که بالاخره از اون مسئله اینکه بگن این ناچیزه به درد نخوره نمیدونم ابطال ناپذیر اینا خارج کنن. خب اما دارم جان بذاری من صفحه رو بزرگ کنم. برندون و کلن تیمش و گروهش اومدن گفتن که بریم یه تفسیر جدید از فیتنس ارائه بکنیم که کل این مشکلات دوستان قطع شدیم، این دفعه اصلا کلن قطع شدیم. آره این سری دیگه کلن قطع شد، تاثیر من نبود. Thank you. هم تدریس با اموال شاق درست، هم تدرس یعنی گوش دادن به درس. برندون پروفسیز اینترپریتیشن آف فیتنس رو مطرح کرده که حالا سعی کرده که این مثلا مشکلاتی مثل مشکلات توتولوژی و اینها رو توضیح بده بر اساس این فیتنس چیه. اینجا کاملا روشنه، فیتنس عبارت است از یک گرایش احتمالاتی، یه توانایی احتمالاتی که توضیح داده میشه در مفاهیمی مثل مثلا actual productive success expected. ما expectation اون اینه که actual productive success بده، ممکن اتفاق هم نیفته، ممکن نمیفته. پس بنابراین نگاه کنید، این البته موسمن دیده میشه روی اصلا دنبال آنالیتیک کانکشن نیستیم ها. بله شما اگر دنبال آنالیتیک کانکشن بودی اون وقت این مشکل دور اینا پیش میامد. ما دنبال اینیم که یک کانکشنی برقرار کنیم بین دیسپوزیشن اون انتیتی، یا انتیتی ممکن ارگانیسم باشه، ژن باشه، یا هرچی باشه، و یا توانایی هاش یا گرایشاتش و این رفتار واقعیش، این رفتار زیستیش. ما میخوایم یک کانکشن کازال برقرار کنیم، یک کانکشن علی برقرار کنیم. کانکشن علی هم منظورم چیزی که در علمه، تولدرس‌های متفاوت رو در ترم با فیتنس‌های متفاوت میتونید درست بکنید، کاملا به صورت گرایشی، تمایلی، احتمالاتی، هیچ گونه رابطه قطعی اینجا نیست. این ایندپندنس اینجا مهمه دیگه. پس من دونستم یک ایندپندنسی، یک استقلالی بین فیتنس و موفقیت‌های در تولیدرس پیدا بکنم دیگه. اگه من دونستم این استقلال رو، حداقل اینا از نظر مفهومی که با هم مستقلن، از نظر اون چیزی هم که در محیط زیست، در محیط انتخابی اتفاق میفته، من میتونم این رابطه احتمالاتی و رابطه تمایل‌گونه برقرار کنم. حالا توی چیزهای بعدی باز قشنگ‌تر اینو توضیح میدن. بنابراین این مشکلی که حالا این توتولوژی و اینا هست برطرف میشه اصلا به خاطر اینکه این جمله آخر نگاه کنید، دو خط آخر نگاه کنید، no deterministic path between the propensity to live more of a spring and the actual، هیچ گونه رابطه دترمینیستیکی، رابطه قطعی وجود نداره، هیچ گونه رابطه ضروری اینجا وجود نداره. رابطه دترمینیستیک رو باید همون چیزی که توی علم از دترمینیزم و اینا تفسیر میکنن ترجمه کرد. هیچ کنون رابطه تعیونگرانهی وجود نداره بین فیتنس و آفیس برینگ و در روز آدگان و تولید مثل. ریت واقعی غیر از اون چیزیه که شما تو این رابطه میخواید پیدا بکنید. ریت واقعی ممکنه هزاران اتفاق دیگه بیفته. بس هیچ کنون رابطه دترمینیستیکی اینجا وجود نداره. آخر جالب اینجاست، گفتم خدمتون این روزنبرگ آدمیه که خودش قائل به نوعی دترمینیزم در زیست شناسی، ولی یارو کاملا دفاع میکنه از پروفسیتی انتروژی آف فیتنس. چرا؟ چون مدخل فیتنس رو دارم بنویسن. اینا که مدخل بنویسن لازم نیست بخوان حالا همه نظریات مطرح کنن، میتونن نظری خودشون رو بگن. خب بنابراین این پروفسیتی ها در واقع دیسپوزیشن های احتمالاتی هستن. این پرتاب یه سکه، آره بالاخره اینم مثال جالبیه از سوبر. این مقاله خیلی جالبیه، Two Faces of Fitness، در مورد فیتنس که این Two Faces of Fitness یکیش همین دترمینیزم هست، یکم این ایندترمینیزم هست و همین Propensity Intuition of Fitness. تو خودش هم قائل به همین عدم تعیین گرایانی هست در زیست شناسی. اینجا میگه مثلا سکه میمونه دیگه، سکه چه اعتبار شما میندازی بالا بالاخره یا شیر میاد یا خط میاد دیگه، بسته البته به اینه که چجوری پرتاب بکنید. اینجا هم فیتنس یه ارگانیسم بسته به اینه که در چه محیطی باشه که داره زندگی میکنه، اینا که نمیخواد نادید بگیریم، ولی ربطی نداره. شما ببینید شما 100 بارم که در واقع شیر و سکه بندازید و 100 بارش هم مثلا شیر بیاد، باز اون رابطه احتمالاتی رو به هم نمیزنه. پس اینکه در محیط زیست چه اتفاقی میفته، این موفقیت های در تولید چگونه است، به این رابطه احتمالاتی ربطی نداره. من 100 بار الان تفسیر از این جد درسته ها، من 100 بار شیر یا خط میدازم، من 100 بار شیر میام، 101 بار چیه؟ 101 بار باز ممکنه خط بیاد. چقدر احتمال داره خط بیاد؟ 50%. ولی که صد بار اولم باز یه طرف اومده شیر اومده. اینجا هم اینطوره. پس من کاری ندارم به این که در عالم واقع چه اتفاق میفته. این رابطه رابطه احتمالاتیه، این رابطه این دترمینیستیکه. ولو این که وقتی رفتم موفقیت ها دیدم، موفقیت حتما باید بالای 50% باشه، ولی که اصلا معنی نداره تبینه نمیش دیگه. اون که حتما باید بالای 50% من رفتم دیدم دیگه، پوشش من آمار گرفتم. اصلا من از قبل تئوری نساختم، داری رو که از قبل تئوری نساخته بود. این که اول نگفت که این رابطه هست باید بره دوباره شهادش بود. اگه این کارم کرده بود کار بدی نکرده بود البته در علم، ولی این کارم که نکرده بود البته. خب حالا این فرمولا نگاه کنید، X از Y فیتره در یه محیط. حواستون باشه که هر موقع راجع به ارگانیسم صحبت میکنیم محیط سلکتیبش باید باشه. ستریس پاریبوس و اینا ما نداریم، این که ما تمام شرط حذف بکنیم، راجع به این که تمام شرط حذف شده داریم صحبت میکنیم. ما داریم در این محیط انتخابی صحبت میکنیم، ارگانیسم‌ها در این محیط انتخابی. X فیتر از Y در یک محیط، در یک ایه این انوایرومنت. اگر و تنها اگر X یک احتمالات، یک گرایشات احتمالاتی داره بالای 50%. به چی؟ بالای 50% X آف اسپرینگ بیشتری میذاره از Y. بالای 50% یعنی من اتفاقا نرخش کم اونقدر زیاد نیست دیگه. و این کاملا قابل ابطاله. یعنی بین اون اشکالاتی که مطرح شد، این اشکال جدیه، اون بقیه اشکالات خیلی جدی نیست. این که مثلا حرف مهمی نزدیم، خب باشه، شما حرف مهمی زدی که چند هزار سال دارید میگید که مثلا مایند بادی جدان یا روح هم، باشه شما حرف مهمی زدید. بعد اونا اصلا فالسیفای هن یا اونا اصلا خیلی هر حرف مهمی هن، یا این که حرف تا تو اینا خیلی اشکالات جدی نیست. اون اشکالی که مهم اینه که آیا فالسیفای میشه یا نمیشه. اگه اینجوری گفتیم فالسیفای دیگه آر بیر میشماریم دیگه. اتفاقی آز باشد اینطوری هم کردن ها، مثلا رفتن توی جنگلی که کنار کارخونهی بوده آلودگی ایجاد کرده، اونجا شروع کردن شمرده هن. یه تعداد پشه و مثلا فرس و پروانه رو ول کردن، بعد اینا جمع کردن شمردن. توی مقاله لمونتین نتیجه این آزمایشه هست. توی مقاله آقای لمونتین این پایینش این نتیجه هم آزمایش کردن، کاریکاتوری خدمتتون عرض کردم هست. این رفتن شمردن دیگه، رفتن شمردن دیدن که آره میتونیم ما یه همچین رابطه احتمالاتی داشت پیدا کنیم. مگه اینکه حالا تهدیدهای جدیتر راجع به خود علم و اینا میشه انجام داد از ناحیه فلسفه علم کاملا به توجه نمیکنه. خب تو ممکنه هزار تا اتفاق دیگه هم بیفته ها، شرایطی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه سیل بشه، ممکنه نمیدونم یه دفعه جوجه های پرنده بمیرن در اثر مثلا اینکه فود بهشون نرسیده، بعد یک گروه کمتری زنده مونه. این احتمالات هم میتونه باشه که خود این تایید میکنه، این پروپنسیتی اینترپریتیشن اف فیتنس رو تایید میکنه. اینا رو ببینیم چند دقیقه صحبت کنیم بعد ادامه میدیم. البته امروز چون بعد از کلاس شما با عزتون برم دانشگاه، میخواستم امروز یه ذره زودتر هم کلاس رو تموم بکنم با عزتون. البته سعی میکنم حالا اون ساعت کلاس حفظ بشه اما 11. خب اگر A اضافته بالاتری باشه از B در یک محیطی به نام N، بله probably A will have more of a swing than B in A. بله بسیار، بس بازم probably به احتمال زیاد اگر این فیتر باشه میتونه آفسپرینگ بیشتری به جای بذاره از خودش. این مثلا یه فرمولیه که برندون ارائه کرده. یا A is better adapted than B in E if and only is better able to survive and reproduce in E than is B. البته ایشون تو مقاله خودش تفاوت اینا رو میگه ها، یعنی اینا با هم یکسان نیستن. حالا نکته مهم برای ما تو این کلاس بخونید، اگه خواستید خودتون مقاله فیتنس برندون در داتومارف استنفورد رو بخونید، اینا رو با هم تفاوتاشو میگه، چند تا فرمول پیچیدم میگه. اما اون چیزی که برای ما مهمه همین رابطه احتمالاتیه، این رابطه پروپنسیتیه، رابطه گرایش به اینکه آفس برینگ بیشتری بذاره. صد تا اتفاق دیگه میفته ممکنه رخ نده، حتی فیتن و توریزم بیشتر نمیکنن، فیتن و منجر به توریزم بیشتر نمیشه. A is better adapted than B یا A is better adapted than B in E اگر ادابتیشن A در E بزرگتر از ادابتیشن B در E باشه. بزرگتر بودن اینجا یعنی چی؟ یعنی اینکه یا حالا باید توی یک نسل تعداد در واقع زادگان رو شما بشماری یا توی ده نسل، توی نسل‌های مثلا ده نسل که از پایم، یعنی از اینا مثلا رو ده نسل دادن، توی یکی دو تا از این آزمایش‌های فکری هم کردن روی مثلا ده نسل تاکید کردن که روی ده نسل نسبت به یک نسل، مثلا اگه یک کسی دو تا زاده داره نسبت به کسی یه درمیون مثلا یک و سه زاده داره، یه زاده داره یه سال درمیون، بعد سه زاده داره، بعد هم روی یک سه، بعد حساب می‌کنن کدومش در واقع میرسه به اینکه ادابتر حساب میشه، نتایج جالبی هم میگیرن ازش. ولی حالا کل داستان سر همین بزرگتر بودنه، که این بزرگتر بودن کافیه که بالای 50% باشه به قول اون رسید قبلی. خب این یه ذره توضیح داره، نچار سلکشن و رندوم یه ذره توضیح داره. ما یه کارم میتونیم بکنیم، این توضیح نداره ولی خوندنیه، ولی این یه ذره توضیح داره در مورد نشان سلکشن و رندوم که کاملا مرتبطه به همین هست که وقتی من صحبت از فیتنس میکنم صحبت از احتمالات دارم میکنم، گرچه اینا مخالفانی هم داره. الان وسط همین نوشتم شما میبینید دیگه، روزنبرگ و هوران اینا کسانی هستن که این نتیجه رو تعدیل قرار دادن، یعنی نتیجه این دترمینیستیک رو در بیولوژی مورد تعدیل قرار دادن و به این رابطه دترمینیستیک رسیدن. رابطه دترمینیستیک یعنی من ابزارگرا میشم دیگه. ببینید من اگر گفتم که این رابطه رابطه خلاصه اینه که دیترماین شده کاملا دترمینیستیکه، یعنی من اون چیزی که علم دارم ازش استفاده میکنم دیگه من نمیتونم واقعگرا باشم، من نمیتونم رئالیست باشم. این یه تفاوتی که اینجوری یه قضیه توضیح داره که دو تا کار میتونیم انجام بدیم. یکی این که من از خدمتتون مرخص بشم، کلاسم باشه، این اسلاید رو بخونید و آقای رضایی زحمت بکشن این رو توضیح بدن، یا این که بذاریم برای هفته آینده من یه 10 دقیقه رو راجع به این اسلاید توضیح بدم، بعد ادامه بحثم راجع به غایته. البته این سم راجع به علیت هست که قبل از غایت من خدمتتون عرض می‌کنم، چون وقتی بحث از غایت میشه یه مقداری با فیزیک نزدیک میشه. قبلش اینه که تکلیف علیت در زیست شناسی با اون مقاله ارنست مایر کازن ایفکت این بیولوژی رو نمیدونم اگه نخونید حتما بخونید، روشن شده که اصلا از ما انتظار پردیکشن نداشته باشه. ما زیست‌شناس کاری به شما فیزیک دانا نداریم. الان اونم دارم میگم، الان اونم جز سرسری دارم میگم، اون مقاله البته واقعا خوندنیه. دوستا تقسیم بندی خیلی خوب هم اونجا داره که وقتی ما صحبت از زیست‌شناسی میکنیم یه موقع صحبت از فانکشن میکنیم، یه موقع صحبت از تاریخ تکاملی میکنیم، اینا با هم فرق میکنه. یه موقع زیست‌شناسیه من دارم فانکشنال میگم، یه موقع زیست‌شناسی تکاملی دارم میگم، بعد تبیین علی اینا فرق میکنه. تبیین علی فانکشن همینه که من بتونم مثلا خصیصه ها رو توضیح بدم، کارکردها رو توضیح بدم، در زیست‌شناسی فانکشنال ازش صحبت کنم، ولی وقتی زیست‌شناسی تکاملی میگم اون خیلی مسیر متفاوتی میشه. من نشان سلکشن مال اونه، نشان سلکشن مال این نیست. میدونید معنیش چیه؟ معنیش اینه که برای هر چیزی من لازم نیست به صورت جز جز بگردم دنبال اینکه برای این فیتنس پیدا کنم، الان فیتنس پیدا رو کامپیوتر گیم کنم. اصلا نباید اینجوری نگاه کرد طبق اون مقاله. طبق اون مقاله اصلا شما الان که ما چه می‌دونیم الان اصلا حتی ممکنه موج فیتنس باشه برای فرض کنید حفاظت چشم، که چشم هم برای بهای انسان لازمه یا چیزای دیگه. این تو مسیر فیتنسه، این تو مسیر بین شدنه. بعضی شناسی تکاملی، بعضی شناسی تاریخی طولانی میلیون، اصلا اشرش میلیونه. اشهرش که مثلا فرض کنید که انتخاب مصنوعی نیست که میگه آمریزه دستکاری کردم اسبه به درد اسب مسابقات میخواد، چون اسب که میگه تو مسابقات مثلا اسبای این مسابقات نمایشی ما این اسبای خوشگل باشن، این اسبای که مثلا قاطرن که به درد مسابقات نمیخورن، مثلا دستکاری هایی دارم میکنم و چقدر مردم رو دستکاری میکنم خیلی محدوده. ولی زیست شناسی تکامل یعنی ببره تو مسیر میلیون، ببره تو میلیون سال و اینا بخواد تفسیر بکنه. ما انقلاب کامبریان مال 500 میلیون ساله گذشته بوده که حالا گونه زایی داد و بعد هم منقرض شدن و بعد هم همشون منقرض شدن. 1% موندن خواهیم 99% میلیونه. میلیون یعنی در ضریب 100 400 500 600 میلیون ساله. خیلی رقم درشتیه. ولی به هر حال اینجا میخواد همین اشاره بکنه که من وقتی که دارم صحبت از علت میکنم، منظورم اینجا هم مقاله انسمایه بود دیگه، وقتی صحبت از علت اینا دارم میکنم توقع فیزیک از من نداشته باشید. من اولا زمانم خیلی طولانیه و اون جزء علمه. اینکه بعضیا ایران میگن که آقا این بابای چیز داکینز هیچ چالش نیست جز تاریخ زیست شناسی، اگه همین باشه کافیه. اگر داکینز کسیه که در تاریخ زیست شناسی مورخ زیست شناسی هست اگر تو همین هم قبولش داشته باشن همین کافیه برای اینکه ایزی چانس تکامل حساب بشه. حداقل طبق این مقاله آقای اسماعیل، کسی که به اسماعیل که نمیتونه بگه مثلا آدم همچین چیزی بوده، اسماعیل آقای ایزی چانس درجه بوده. اینکه کارا حرفای گنده متافیزیکال هم زده این وسط راجع به تکامل یه قدی اقرار هم کرده، حالا از مثلا این نظر من نیست، ممکن نظر شما باشه، نظر از دوستان باشه که مثلا میگفته که بگه یه فکته. ولی از اون طرف میبینید که به اینجا که میرسه میگه که زیستشناسی یعنی تاریخ زیستشناسی. اگه تاریخ زیستشناسی باشه یعنی تکامل رو بعد تو تاریخ نگاه کرد. حالا بعد یک گریزی میزنه ایشون به علت که اصلا علت در فیزیک نیست، و چون علت در فیزیک نیست ما اصلا دست به پیش بینی نمیزنیم، ما نمیتونیم پیش بینی کنیم. یکی از دلایلی که نمیتونیم پیش بینی کنیم اینه که رابطه این دترمینیستیکه. این رابطه این دترمینیستی نه به خاطر جهل منه، این اسلاید از این جهت مهمه، رابطه که عدم تعین داره، عدم تعین یعنی همین رابطه پروپنسیتی دیگه. فرض کنید حالا تو یکی از این فورس‌ها که فورس‌های نچرال سلکشن است که غالب در زیست‌شناسی هست، یه طرف اینه یه طرف اونه، این رابطه احتمالاتیه. تو فورس‌های دیگه هم همینطوره، مگه تو مهاجرت غیر از اینه؟ تو مهاجرت یعنی اینکه مثلا این گونه‌های زیستی مهاجرت می‌کنن، تولید مثلشون جابجا میشه. توی نچرال، توی سکسوال سلکشن تولید مثل جابجا میشه. اینا همش مربوط به تولید مثل دیگه، از بین میرن. یا این انتخاب میکنه، حتی بعضی وقتا اینجا میگن که بر اساس تولید مثل نیست، بر اساس جذابیت داره انتخاب میکنه، نتیجهش ممکنه اصلا تولید مثل نباشه. توی همین سکسوال سلکشن حرفا رو میزنن. ولی حالا اینا همش میشه رابطه‌های احتمالاتی. رابطه‌های احتمالاتی نه به خاطر جهل ماست، حتی اونجایی که دارن کارهای ریاضیاتی میکنن، کارهای ریاضیاتی الگوهایی است که داره همین رابطه رو داره درست میکنه و ترسیم میکنه. اونجا نمیخوام بگم دترمینیستی، گرچه این مخالفینی داره، مثل همین آقای روزنبرگ. اتفاق خودم سیاست تکاملیه، ولی به خاطر جهل رندوم نشه سلکشن ان رندوم. این رندوم کالا خودش هم حتی کلمه در واقع عامیانه‌ای هست، رندوم هم شانسکی الان وقتی که اینا تفسیر میشه. نه، اونجایی که این فرایند علی وجود نداره باعث میشه بریم رندوم. ولی اون فرایند علی که اونجا وجود نداره الان اشاره کردن، نوشتن خانم احمدی توی این چیز قبلی، اونجایی که رندوم وجود نداره صد تا مکانیزم دیگه وجود داره. اونجایی که نشست سلکشن وجود نداره صد تا مکانیزم دیگه وجود داره. اون مکانیزم‌هایی هستن که نمیتونی شما بهشون مکانیزم دترمینیستیک بگید. به هر دلیلی ممکنه فرض کنید که یک گوزنی که این شاخهای پیش در پیش رو برای جذب یک گوزن ماده انرژی صرف کرده، اصلا اینقدر انرژی نمیخواد برای در واقع رابطه بین فیتنس و اصلا فیتنس هم نیستی. فیتنس یعنی که شما بتونید مثلا برسید به تولید مثل، این انرژی شما صرف کردید که یک گوزن ماده جذب کنید. ولی این خودش یه مکانیزم جداست. خود این مکانیزم مکانیزم کاملا احتمالاتیه. این احتمالات در زیست شناسی با این تفسیر، ببینید ممکن شما بگید این تفسیر غلطه در زیست شناسی، ممکن بگید تفسیر در فیزیک غلطه، ممکن بگید این تفسیر در متافیزیک غلطه، راست هم میگید شما، همه اینا توی چند تا گفتید غلطه. زیست شناسانی هستن الان تو همین اسلاید اسمشون آورده شده، روزنبرگ هم آورده، زیست شناسان که زیر این میزنن، زیست شناسانی هستن که الهیدانن، دوست دارن این چیزای الهیاتی توش بیاد، دو ساعتش میکنن پس برای تعین رو یه جور توش بیارن، مثل کوانتوم کارا دیگه، کوانتوم کارا هم همینطورن. ولی اگر کسی این حرفو زد، اون وقت باید دیگه دست بردار از این چیزایی، و از اون چیزایی که باید، از اون اولین چیزی که باید دست برداره همین علیت به معنای خاص خودش در زیست شناسیه، یا رئالیست بودنه. دیگه شما رئالیست نیستی، شما اینجا داری میگی من از یک سری ابزارهایی دارم، همینجا داره اشاره میکنه، من از یک سری ابزارهایی دارم استفاده میکنم، با توجه به این ابزارها میخوام شناخت پیدا بکنم، ولی من دیگه ممکنه رئالیست نشم. خب من اینجا بسنده میکنم، ولی تا 11:30 هستم خدمت شما که شما فرمایشتون بفرمایید. این دوتا اسلاید رو باز یه توضیح میدم به خاطر اهمیتی که این داره، و البته باز از ببینید مثلا ET یعنی همون ایولوشنری مثلا تئوری اینا is also apparently indeterministic، اینقدام apparently indeterministic نیست دیگه. خب خود شما داری میگی که الان کسایی هستن که مخالفن، از سه حضور شما که بعد دیگه اینا همش توی سبد آخه برندون هم دیگه، بیتی و سوبر و ریچاردسون و اینا همش توی همین سبد هم، از سه حضور شما که by most philosophers of biology این هم درسته، the propensity interpretation of fitness، که این خودش میشه indeterministic دیگه. اگه شما propensity interpretation of شما میشی قائل به این دترمینیستی. با این موست فیلاسوز و بایولوژی آره آره ظاهرا همینجوره و مینی ورکینگ برشه و زیست شناسا دیگه خیلی از زیست شناسایی که دارن کار میکنن هم باز همین میگن. پس بنابراین اینا فاندامنتالی پرابلمز نیست، نه اینکه بس فهم ما فاندامنتالی. اگه فاندامنت همینجا یعنی که قایت زیر سواله. اگه شما فاندامنتالی کاملا احتمال گرا بودی اون وقت دیگه نمیتونی راجع به قایت به معنایی که در فیزیک گفته میشه، راجع به پیش بینی به معنایی که در قانون در فیزیک گفته میشه حرف بزنی. شما میتونی بگی بعد این رابطه علیه. چقدر این حرفا با هیوم میسازه واقعا توجه کردین؟ یعنی شما اگر هیوم و داروین شاید مثلا حالا ارتباط مشهور ندارم، اگر هیوم و داروین با هم وصل میشدن، البته ممکن الان وصل شده باشن در اون عالم مشهور باشن، چقدر میتونن به هم کمک بکنن توی قضیه. حتی اونجایی که در رد تمثیل و در بازسازی تمثیل استقرایی مد نظر بود. اما مثلا نمونهش اینه، کسانی هستن که هاف کوشن شک کردن در این کانکلوژن، اینم کانکلوژن فاندامنتالی تاستون باشه. هی نگین ما نمیفهمیم. ما نمیتونیم اینجوری بگیم ما نمیفهمیم. ممکنه واقعا فاندامنتالی این داره میگه فاندامنتالی غلط داره میگه، باشه غلط داره میگه، ولی حرفی که داره میزنه اینه که فاندامنتالی پروبابیلیستیک هست. حالا یا توسط جهش‌های ژنتیکی یا توسط همین رانش ژنتیکی که یعنی که سامپلینگ تصادفیه. اصلا یه فرقی که بین نچرال سلکشن و دریفت میذارن همینه. تو نچرال سلکشن من میتونم یه رابطه پیدا کنم، تو دریفت نمیتونم رابطه پیدا کنم. یه سیل میاد همه اون کسایی که فیت‌ترن بدبخت میشن میمیرن، اصلا رابطه پیدا نمیشه. این رابطه پیدا نمیشه تو دریفت. میدونی واسه اونجایی که اصلا این رابطه نیست، اونجایی که این رابطه هست این دترمینیستیکه. حالا آخر کار از من تازه موتورم گرم. اونجایی که این رابطه هست این دترمینیستیکه. چه برسه اونجایی که رابطه نیست، اونجایی که رابطه نباشه تو اون نچرال سلکشن نیست دیگه. صفحه هست به دریفته، مهاجرته، اصل استفاده و عدم استفاده هست. این من مثلا از زور زدم مالچم رو قبیل کردم، حالا این تبدیل شده به یک جریان فیتنس. آره بسیار مسئله کاملا معرفت شناختی صرف نیست. اگر شما قائل به اون اینترنسی باشید، مگر اینکه مثلا حالا بگید که آره جهل و ایناست، روش اینو بخونید شما. خیلی خوب دیگه حرف ایشون هم روشنه دیگه که تئوری ایولوشن ما کاملا ایندترمینیستیکه. خب این هم بخونید، چیز خاصی نیست، براتون میفرست. خب یه چند دقیقه هم شانس. نه نه چرا چرا وقتی به من رفتن، خب اگر علم غیر از اینه، من رفتن دیدم درماشه آقای من این رو فضوع کنم که بتونم بخونم، کسی از قدم نرفته، حالا از پایین میخونم ببخشید. من رفتم دیدم که یه رابطه بین فیتنس و توریزمس هست، اینجا هست اونجا. توضیح میدم، توصیف دارم میکنم، این رابطه قطعی نیست، بس میتونه غیر از این باشه. یعنی چی؟ یعنی همه حرفی که قبلا میزدن میگفتن ببین این که میریزه همه چی رو، این تو مرحله اول توی جهش های ژنتیکیش خونسا داره، به نفع توریزمس داره، به ضرر توریزمس هم داره، همش با همه. تو اینه که همش با هم هستن نشا سلشن برمیداره. چی ها رو برمیداره؟ از این هم تابیر استعاریه. نشا سلشن چی ها رو برمیداره؟ اونه که به دردش بخورن. پس خیلی جامعه رو برمی داره، خیلی جامعه نمیتونی اینجا رو برداره. پس اون مشکلی که آخه ببینید اینا میخواستن حل و مشکل کنن دیگه، اون مشکلی که وجود داشت این بود که اگر تمام فیترا میموندن و اونا که میموندن فیتر بودن، اون اشکالات برقرار شد. این میخواد بگه که من توی علم واقعا وقتی رفتم دیدم اینطوری دیدم، خودمم دارم تبیین احتمالاتی میکنم. اگه تبیین احتمالاتی کردم، این که شما گفتی بی اهمیته، این که شما گفتی قابل ابطال نیست، کاملا قابل ابطاله. رفتم دیدم فیترن بدبخت شدن، رفتم دیدم موندن فیتر نبودن، کاملا حل دیگه. ببین من رفتم فیترها رو دیدم که بدبخت شدن، هم مثالا رفتم دیدم موندن یعنی تولیمس کردن، هیچ هم فیت نبودن، هیچ اصلا کلا علاف بودن از نظر فیتنس اینا. با اینا پس بنابراین رابطه احتمالاتی فقط این نیست که شما رو به چرخونه، به اگر مثلا احتمال بالاتر بود سمت تایید توی تعیون گرایی شما فیزیکی حرف میزنی، توی رابطه ضروری درست میدونم، من این قانون دارم، توی قانون گرانش همه، البته اونجا هم ستریس پالیبوس هست، یعنی اونجا هم باز مصادیق قانون عمل میکنه دیگه، قانون گاورنینگ میکنه مصادیق خودش رو. اینجا یه همچین گاورنه دومی شما میبینید، یه همچین رابطه این دترمینیستی که شما میبینید. برای نیروهای جدید که خیلی در واقع کمک کردن، نیروهای جدید که از اینا چی سانوت که در سینوس پولاریس که رفتی داره، اگه شاید اولیه یا پیش می نباشه تأثیرات قوانین اصلاحی با هم تعیین گر نداریم، نمیدونیم چجوری میشه پیش می نیاد بازسازی کرد. نه اصلا فرض کنید شما شرط اولیه رو میدونید، اون سوال دترمینیسم و رالیسم رو عرض میکنم بود تو صحبت ها، ولی در چی ممکنه شما شرط اولیه رو بدونید قابل کنترل، البته فرق میکنم، ممکنه شما شرط اولیه رو بدونید ولی با حتی فهم شرط اولیه اگر قائل باشید به اینکه غیر تعیین گرایانه است وقت نمیتونید پیش بینی کنید. بنابراین اگر شما قائل به این دترمینیسم باشید کلا نمیتونید پیش بینی کنید. کلا نمیتونید پیش بینی کنید. خب. لااقل باید در متعین شدن احتمال تعیین گرا باشیم. خب نمیدونم یعنی چی. ببین یعنی اینا دیگه بازی با کلماته. اینکه در متعین شدن احتمال تعیین گرا هستیم پس تعیین گرا هستیم، اوکی. اوکی. ولی وقتی داریم توصیف میکنیم دیگه، ما بیرون رو داریم توصیف میکنیم، میگیم در توصیف شرط زیستی بیرون ارگانیسم ها به صورت احتمالاتی عمل میکنن. اما این سواله، این سوال خیلی خوبی، رابطه بین دترمینیسم و رئالیسم. ببین اون چی میگو؟ اونجا حرفش این بود که من اگر قائل به دترمینیسم باشم، اون وقت یعنی چیزی که دارم از بیرون دارم میبینم، من خب رابطه دترمینیسم که بیرون نمیبینم که، من رابطه احتمالاتی میبینم، رابطه خلافش دارم میبینم، به این معنا خواهد شد که من دارم ابزارگرایانه نگاه میکنم نسبت به، یعنی یه مفاهیمی دارم درست میکنم، حداقل اون داره این توضیح رو میده، حداقل دارم دفاع میکنم چیزی که میگم. پس بنابراین من دیگه میشم ابزارگرا، من واقعگرا نمیشم، من اگه واقعگرا باشم نمیتونم نسبت به رابطه برقرار نیست. وقتی این رابطه برقرار نیست پس من باید با ابزار درستش کنم دیگه. یعنی میگم یه مفاهیمی دارم، این مفاهیم ابزار شدن برای توصیف خارج. پس برای من دیگه رئالیست هستم. این شما اگه ابزارگرا بودی رئالیست نیستی دیگه. اینی که می‌دونیم دیگه. البته ضد رئالیست‌ها همشون که ابزارگرا نیستن. ضد رئالیست‌ها ممکنه فرض کنید که فیکشن گرا باشن. ممکنه شما ولتراسنی باشید، ها؟ که باید تجربه اینها، ولی یه گروه ماشون ابزارگرها هستن دیگه، اینن بیرون نیست، مخصوصا در امور مشاهده ناپذیر. این به این معناست. و الان لزومن هر کسی که رئالیست بود لزومن قابل به دترمینیسم یا قابلتی که بیرون میبینم اینا دیگه واقعی نیست، من باید ابزارگرها باشم نسبت به اونها. زمینه که اتفاقا این خودش مشاهده ناپذیره، یعنی یه امر مشاهده ناپذیر رو، همین رابطه احتمالاتی، یه امر مشاهده ناپذیر رو ما بر اساس سیستم های ابزاری تفسیر کردن یا بر اساس سیستم هایی که واقعا در عالم خارج داره اتفاق میفته. اگر واقعا در عالم زیستی داره اتفاق میفته من میشم واقعا گرا، اگر نه اونجوری نیست که در عالم خارج، پس من دارم مفاهیمی درست میکنم برای تبیین بیرون از زیست شناسی تعیین گراش کنم بره زیست شناسی قاله، وقتی اینا که زیست شناس هم دیگه روزن بره اینا که فیلسوف محض حساب نمیشن، یعنی دارم فیلسوف زیست شناس هم. ولی اگر شما بگی که من دو سطحش میکنم، در این سطح اصلا من زیست شناسم، پلانتیکا زیر زیست شناسی رفته، پلانتیکا یه سری ایرادهای متافیزیکال بر زیست شناسی گرفته، ها کما که سوبر گرفته، سوبر که خیلی جدیتر هم هست، سوبر مثلا راجب انتخاب طبیعی هست، یکی از جلساتون راجب این منتقدینه که حالا من حرف آخر رو هم یعنی بزنم، اگر تو منتقدی برو تو زیستشناسی منتقد باش، میشینیم گوشه حرف فلسفی میزنی به درد خودت میخوره. اینکه انتخاب طبیعی صفات زائد هم میده، اینکه انتخاب طبیعی صفات بای پروداکت هم میده، صفات زائد. حتی حالا هر بای پروداکتی ممکنه صفات زائد نباشه، ممکنه در آینده معلوم بشه اتفاقا خیلی هم لازم بوده، ولی خب اوکی. اصلا فرض کنید این باگ انتخاب طبیعیه، اصلا انتخاب طبیعی باگ داره. شما اگر حالا شوخی بازی میشه، ولی شما اگر الهیدان و خدا باورم باشید، در مورد نظام آفرینش خداوند به شر که میرسید، شر باگه، شر یه باگ بزرگی. حالا انتخاب طبیعی هم باگ داشته، اتفاقی نمیفته. اینکه شما رفتی یه چیزایی پیدا کردی که ضربان قلب لازمه ولی صداش لازم نیست، پس بنابراین انتخاب طبیعی. مگر انتخاب طبیعی گفته که من میتونم ریز ریز همه خصیصه‌ها رو توضیح بدم؟ خب من اون چیزایی که توضیح دادم اینه. من که نگفتم من اون چیزایی که توضیح دادم داره این میشه که من که نگفتم همه چیزی میتونم اصلا، ولی ازای جایی من نمیتونم توضیح بدم. انتخاب طبیعی اصلا دستش در میره، اصلا زائد داده بیرون انتخاب طبیعی. مگه خودت داری میگی اتفاقا این احتمالاتی به درد هم جا میخوره دیگه. من در عکس بله، اگر شد زیر 50% اون وقت داروین باید عزادار شه، زیستشناسای تکاملی باید عزادار شه. اگر این البته الان که 50% خیلی بالا داره، یعنی الان وقتی مثلا اینا میگن بالای 50% به خاطر خواستن فقط اون قانون احتمالات رو درست بکنن. چرا مثلا چند تا 10 تا چند تا این بزنن 50 تا گفتن بالای 50%، بله الان بالای 50% خیلی بیشتره که من نمیدونم چنده، اصلا نمیشه 10%. مگه تو هم الگوریتما اینا رو من خیلی آشنا نیستم، مگه تو اونا بتونن یه رابطه درست بکنن؟ ولی به هر حال سخته. گفتم بالای 50% اینقدر خواستن توازنش بدن، پس اون چیزی که دیدن اینه. ولی نگفتن که هر اتفاقی افتاده من با این میتونم تفسیرش کنم. به همین دلیل چیزای دیگه درست کردن، دریفت سریع درست شده، جنگ‌های ژنتیکی درست شده، مهاجرت درست شده. عرض شد حضور شما که همین چیزای دفعی، اتفاقات دفعی، اتفاقات بزرگ دفعی، اینا نیروهای دیگه هستن که در تبیین تکاملی به دست اومدن. صفات اکتسابی که یه زمانی کلا با صفات اکتسابی مشکل داشتن، صفات اکتسابی مشکل نداشتن، صفات اکتسابی که بیاد توی چرخه در واقع تبیین تکاملی یعنی لامارکی با اینا مشکل داشتن، الان جدیه، الان مورد توجه این صفات اکتسابی، خیلی مورد توجه. تا جایی که این صفات اکتسابی میگن حتی اگر توی محیط زیست پرنفسان توضیح بدم، میرم تو محیط فرهنگ توضیح میدم، میگن آه اونجا بس اونجا همانندسازش چیه؟ اینجا همانندسازش جنه، اونجا همانندسازش چیه؟ اونجا تیمه. تیم یعنی چی؟ یعنی که اول نگاه کن یاد بگیر دیگه. مگه یه بچه نجار چجوری نجار میشه؟ یه بچه نجار نگاه میکنه به دست و میخ و فلان و اینا نگاه میکنه، اون میشه خودش همانندساز. یعنی حتی ببینید تا این حد رفته تو این مثلا همانندسازا تا کجا مکانیزم های جدیدی داره بر اساس تبیین تکاملی اتفاق میفته. پس مثلا هیچ گونه رابطه تعیین گرایی نیست که اتفاق خیلی بلند نفشون است از این جهت. اگر توضیح بده یزای جان، توضیح بده
جناب دکتر شرمنده من دوباره شدن. نه در مورد همین بحث احتمالات خواستم بگم که هم که فرمودید که احتمالات رو میتونیم ببریم بالای 50%، البته میگم خب اگر که ما همون بس نوترالیتی در واقع چیز رو ببریم کنار، بذاریم کنار مسئله چنیستی در افتاد
بگم مثلا دیگه بعد
در مورد این بحث چیز متافیزیکالی که داره جواب تو بحث پلانتینگ ها، حالا برداشتم این نیست که در واقع به خاطر وجود احتمال در واقع چیز میشه کار رنگ میشه. بحث داره اینه که ما یک تبیینی داریم، یک تبیینی داریم که میگوید که خب در واقع هدف از خلقت این بوده است که انسان باشد به یک سری ویژگی ها، و یک تبیینی داریم که میگوید انسان رندوم به وجود آمده است. و حالا با توجه به حالا ها به نظر میاد که در واقع در مقایسه با این
ما اگر بخوایم رو تبیین رو تبیین رقیب حساب کنیم، تبیین وفای الهیات حداقل مطابق بر واقع تر. این به نظر میاد، من حالا نمیدونم اگر که بخوام چی درسته به احتمال از جلسات بعد بیشتر و مفصل‌تر روش بحث بشه، ولی فکر کنم این مشکل نرسود. یعنی مثلا چیز دیگه، مثلا بر واقع حالا یک جور اینداکشن، مثلا خود واقع اینداکشن از تو اینبرن دیگه، حالا به یک شکل دیگه توی سطح دیگه.
بله کاملا فراش درسته، میشه آی بی ایش کرد. البته دو تا حرف هست اینجا، یکی همین حرفی که پلانتینگا و همین نیگر اینا مشابه هم زدن که فرض فرمایید ما تولید باورهای صادق میکنیم، چون ما قوای شناختیمون دروغی تولید نمیکنه، ما گزارای راست تولید میکنیم. مثلا الان من این لیوان اینجا جلوی منه، این باور راسته، مغز در خمرو اینا نیستیم، نمیدونم اهرمن بزرگ ما را اذیت نمیکنه الی آخر، و این با تبیین تکاملی نمیسازه، با تبیین جایگزینش به آی بی و اینها. یک از حرفای پلانتینگا در مورد تولید باورهای صادق. خب این درست. حالا البته باید واقعا دید که آیا تکامل نمیتونه تبیین ارائه کنه برای تولید باورهای صادق، و بعد امکان مقایسهش هست یا نیست. من اینجا حق به شما میدم، اصلا درست، و پلانتینگا بالاخره آدم محترمی هم هست، یعنی حتما کسی دوست نداره پلانتینگا بزنه. ایران هم اومده و بالاخره کلاً یه قدی مدافع ایران هم هست و آدم خیلی خوبیه، قیافش هم قیافه مثلا این حزب الله و اینا هست، کلاً آدم باحالیه. با خانمش اومد ایران، کل اینجا حال کرد، دعوت آی پی ام بود، چند تا سخنرانی خیلی خوب کرد، گشت رفت اونجا، چرخید تو ایران. و اینا که میان ایران و برمیگردن، مثلا جانیک هم همینطور بود، جز هابرماس که اومد ایران برگشت، من نمیدونم حالا گروهی که دعوتش کرده بودن اینها نترست دودن هم هم کنی چی بود. حاول ماسکا دو ایران برگشتی رو گفته بود که من در ایران هیاهوی فلسفه زیاد دیدم ولی هیچ فیلسوفی ندیدم. دقیقا برخلاف اون چیزی که مثلا جانیک و پلانتینگا اینا وقتی برگشتن، یا حالا تو حوزه مطالعات رسانه یک دوتا آدم خیلی مهم مثل هوبر اینا وقتی ایران اومدن و برگشتن، خیلی آره دقیقا آره رضایی آره خیلی چاره چهرش هم یه چیزه بالاخره باحال اینا هست. این چند نفری که برگشتن به کشورشون مطالبی که نوشتن خیلی تعریف کردن از فضای بانشات فلسفی و اینا. حتی جانیب نوشته بود که من مهمترین نقدایی که در قرب نسبت به نظریه من میشه رو من در ایران شنیدم، و اون هم مثلا از علاقمند دانشجویان علاقمند و اینها. همین حرف رو مثلا هوور زده بود، همین حرف رو پلانتینگا زده مشابهش اینا، ولی هابرماس که مدود خیلی بد گفت. حالا کار ندارم، مطمئن یه جای دیگه حرف دیگه ای زده راجب اون تقسیم بندی که من دو تا ساعت میتونم بکنم زیست شناسی رو، یه در سطح زیست شناسی من میتونم صحبت از عدم تعیین بکنم، ولی در یه سطح دیگه، یعنی زیست شناسی مبتنی بر طبیعت گرایی که لزوما نباید باشه، و در یه سطح دیگه من میتونم اون طبیعت گرایی رو حاکم بر زیست شناسی ندونم و در اون سطح صحبت از عدم تعیین گرایی بکنم. این حرف ممکنه در اون مثلا با اون انتقاداتی که من عرض کردم یه قدری مواجه باشه، ولی راجع به تولید باورهای صادق و ایراداتی که به تکامل دینا گرفته مشابه توماس نیگل اینا هست، شاید فرماش رو درست باشه، گرچه اونجا هم الان بالاخره مسئله زبان، مسئله کانشسنس اینا رو دارن جواب میدن دیگه تو تبیین‌های تکاملی. متاسفانه اینقدر بعدم روز به روز هر روز یه مقاله یه کار جدید داره میاد، رفتن رو حیوانات دارن آزمایش میکنن، فرهنگ رو حیوانات و میمونه و شامپانزه اینا دارن آزمایش میکنن، هم هر روز اینا گرفتاری هست. ولی به هر حال جز به سبد کسانی که ایراد گرفتن به نشوا سلکشن و تکامل داروینی، اسم پلانتینگا میدرخشه و همین سوبر هم البته هست دیگه. حالا من بیشتر عرضم اینجا بود که تبیین تکاملی خودش رو باز کرده نسبت به مکانیزم‌های جدید. برای اگه یه جایی یه گیری پیدا میشه، این که مثلا بای پروداکت تریت هایی به وجود میان، خیلی ضربه نیست به زیست شناسی موجود، زیست شناسی تکاملی. اونو با مکانیزم های دیگه میشه در واقع توضیح داد. و این که خب الان نچرال سلکشن، الان این رفته نمیدونم حالا کسی این حرف رو زد یا نزد، نچرال سلکشن اگر هوشمند بود باید خیلی مراقب بود که این چیزا نزنن بیرون، این بای پروداکت ها نزنن بیرون. ولی انتخاب طبیعی که هوشمند نیست که، انتخاب طبیعی واسه یه فرآیند عمل میکنه، تو فرآیند جایی ممکنه باگ داشته باشه، کما که توی همانند سازها در سطح ژن هم این باگ ها وجود داره دیگه، تو انتقال اطلاعات و اینا. ولی اگر باگ غالب بشه اون وقت آره، اون وقت کل فرآیند دچار مشکل. آره واقعا. یعنی البته اینا میخونن، یعنی در خارج اینا بالاخره وقتی خریدار داره طرف $100 میده کتاب، تو $100 نمیده که اونجا خواست $100 میده مثلا باش میچرخه، $100 میتونه یه تور ارزون بره، نه همه جا البته، ولی احتمالا میخونن دیگه. ولی خب آره واقعا خیلی زیاده. تو حالا همین منابعی که امروز بهتون معرفی کردم از ادابتیشن، چه میدونم این چند درصد مقالات راجع به ادابتیشن میتونه چانس باشه، تعیین مراجعی که نگاه میکنید کلی منبع معرفی کردن و یه جورایی شده که اگه کسی بخواد مثلا ادابتیشن در زیست شناسی رو دنبال کنه، خودش یه رشته تخصصی دکتراست بکنه، یا یعنی کسی بخواد روی همین مکانیزم‌های جدید، فرصای جدید زیست شناسی تکاملی صحبت بکنه، یا روی همین مفهوم غایت، همین غایت شما بزنید، همین غایت تریولوژی در بیولوژی، نمیدونم فانکشن در بیولوژی، اینا رو شما بزنید سرچ بکنید ببینید که صدها مقاله و کتاب اینا میاد، فیتنس ادابتیشن و الاخر از این قبیل، خیلی خیلی چیز عجیب غریبی. آره اینم داره توش، ولی مهم اینه که بله اون انتقاده، یعنی شاید یه جلسه مونده به آخر راجع به انتقادات به این زیست‌شناسی تکاملی یه دستبندی خواهیم داشت. بالاخره توی یک از این دستا همون گروهی که من از اون گروه، حتی آدم های خیلی گنده‌ای هستن، همشون هم همین قیافه های خیلی خوبه، مثل صبر هم نگاه بکنید، صبر اگر نشناسید فکر میکنید مثلا یکی از مدیران جمهوری اسلامیه از نظر تیپ و ریپ و اینا، از نظر قیافه و اینا، و آره حتما اونجا شما مطرح بکنید، ولی تو جز دستبندی اینا هستن دیگه، و آدم های گنده هم هستن، مثلا فودور خیلی آدم گنده ای، فودور منتقد جدی از سیاسی تکاملی دید، فودور، صبر، نیگر خیلی اسامی گندن، یعنی تو اینا مثلا پلندیگا، شاید چون پلندیگا تو فلسفه دین و اینا مطرحه. آره خیلی صبر چهره خوبی داره، صبر اتفاقا جزو همین فیلسوفان است که قدر رابطش با ایران اینا رابطه خوبیه، برخلاف کرک که اون اتفاقا حزب اللهی و الهیدان و خیلی دیگه، اون رابطش هم با ایران هم با اسلام خیلی بده، به شدت زده اسلام اینا. من یه بار یه ایمیل بهش دادم، بعد یه جواب میداد، خیلی نگهد ناراحت شد، میدونم یه فیلسوف چطور میدونه مثلا یه همچین تعابیر به کار بره، راجب حکومت اینا تعابیر کار دود که تا زمانی که شما اصلا توی حکومت هستید اصلا این حرفه که میزنید شوخی و فلان و شما چی داری دارد میکنید، در از چکردون بیاد اینا یه صحبتی بکنه. خب حالا کامنت های حاشیه‌ای رو ببندید، نکته دیگه دارین؟ من میخوام یه ذره زودترم کلاس رو تمام بکنم، ولی خیلی هم زودتر نشد، ما به بدبختی قول دادیم 12 دانشگاه تا بلنشیم بریم برسیم، فکر کنم 12 رو 12 نیم، اگه اجازه بدین من از شما خداحافظی کنم، خیلی مخلصم ارادتمند همه دوستان. داری اگر چیزی هست که اگر نگین اسلام به خطر میفته، سلمه به اطلاع وارد میشه، الان بگین ها، بعدا نگه ما میخواستیم نمیدونم تکامل رو بزنیم با ما وقت مداره نزاشون ها، الان این چیز نکته جدی داری بفرمه، اگر نه که میذاریم تو گروه و دوستان تو گروه با هم بحث بکنن. یه اسم این تعدادی مقاله اینا امروز آورده شد، داد من خواهش بکنم اگر خانم رسولی زحمت بکشن اونا رو هم پیدا بکنن، میدونم در سرم دارین کارا، خیلی خیلی ممنونم، انشاءالا هفته آینده یه ذره علیت بعد قایت با امید خدا. امروز هم نه اختیار دارین آی روزایی، خیلی مالیه، امروز هم جلسه دهم بود و زنده باشید، خیلی ممنونم، جلسه دهم بود و بدونید که عمر همینطوری مثل یه ترم که میگذره عمرم داره میگذره. اون چیز رو میخواستم بگم که بچه ها گفت دپرس میشه، نه دپرس نشین، فقط بهداشت مطالعه داشته باشید، یعنی اگر این زمینه، هر زمینه ای که مد نظرتون هست، یه اطلاعات عمومی هم تا آدم باید داشته باشه، از نمیدونم رمان و از فیلم و از آهنگ و موسیقی اینا، اینا رو باید داشته باشید، کسی که اینا رو هیچی ندونه که مثلا به نظر من در جامعه نمیتونه زندگی کنه، بالاخره این چیزا شما میشنوید باید بتونید با اونها یه پندار مشترک پیدا بکنید، یعنی در سر مطالعه عمومی بوجود، ولی غیر از مطالعه عمومی یه حوزه مثلا یه ژانر تخصصی یا دو ژانر تخصصی ممکنه شما انتخاب بکنید، بیش از دوتا نمیشه، دوتا سه تا دیگه، حالا خیلی آدم وقت داشته باشه و نمیدونم برکت داشته باشه وقتش، اینا دوتا ژانر رو بتونه چیز کنه و بعد اون توش بهداشت مطالعه مهمه، یعنی برای خودتون بدونید که مثلا بعد از این بعد چی بخونید، اگر ادابتیشن میخواد بخونید بعد ادابتیشن بعد اول مثلا لوانتین رو بخونید، بعد مثلا جمله اول بعد داربین رو بخونید، یعنی مثلا کلا همینا داربین شروع میشه، حالا مطرح داروین راجع به ادابتیشن البته کمه، خود کلمه ادابتیشن هم در منشأ انواع کمه، ولی توضیحاتی که داده راجع به ادابتیشن کم نیست واقعا. مثل خود توضیحاتی که راجع گفته مثلا نچرال سلکشن توضیح نداده، اون اصلا کل کتابش راجع به نچرال سلکشنه، چی رو توضیح نداده؟ البته اون منظورش همون کانسپچوال آنالیسیس اونها هست، مثل بعضی این استادا فیلسوفا که میگن ما فلسفه چی میگن، تدقیق مفاهیم. واخه داروین تدقیق مفاهیم بهش باشه نمیده، کل کتاب راجع به نچرال سلکشن، کل کتاب که بخونی میدونید که فرق نچرال سلکشن در تدقیق مفاهیم به چیز حالتی رسیده. خب پرحرفی نکنم، اگه حالا ممکن تو میگی عجله داشتی دیگه همینجوری داره خلاصه زیاده گویی میکنه. خیلی ممنون از همه این رفقاتی، من اسم میارم از تک تک، مخلصن همه هستیم. انشالله که شرایطی پیش بیاد حضوری، من اگر مطمئن بودم بچه های غیر تهرانیمون زیاد نیستن حتما قرار حضوری میذاشتم با هر وسیله ای شده، ولی که دو سه تا ماسک و یه دونه شیلد و نمیدونم چی و این روپوش ها اینا، ولی نمیدونم چند تا بچه ها ممکن در شهرستان باشن. حالا بعدا اگر خانم رسمی هم لطف بکنن یه آماری بگیرن از اون افرادی که البته منظم در کلاس میادن، اونایی که قرمزاشون پر شده که دیگه چی، یه قراری حتما میذاریم برای یه جلسه حضوری، شاید مثلا یک دو جلسه آخر رو حالا هم همین میکنم خدمتتون که انشاءالله با حضوری دوستان رو هم بتونیم زیارت کنیم. همه شما رو خدای بزرگ میسپارم، مراقب خودتون باشین و انشاءالله که از شر این بیماری هم نجات پیدا کنیم. همه خیلی متشکرم، خیلی ممنون.